دستگاه نفسانیات و طبیعی با هم داره این رایی میزنه تو خواهشون در هر جواب شاید مطهری میشه دیگه
به تمام ها میدونید بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اون نکته که حالا در آن بود بحث اعتباریت به این معنی که الله میگه اصلش تو افقش تو حیوان به خاطر وجود دستگاه نفسانیت وجود داره، یعنی چون دستگاه نفسانیت غیر از دستگاه طبیعته یه افق جدیدی برای حیوان باز میشه. نکته مهمش که من گفتم آیه مطهری دو مسئله فطرت مسئله حل میشه، منم اینجوری دارم حلش میکنم، این است که فطرت گستره نفسانیات رو نسبت شو با طبیعت کن و یکون میکنه. ببینید در واقع مدار زندگی حیوان رو طبیعت داره رقم میزنه، نفسانیات فقط یه مکملیه براش، یعنی خیلی چیزا که دستگاه طبیعت داره عمل میکنه این نسکا طبیعت گرسنگی رو گذاشته برای اینکه غذا تامین بشه، غریزه جنسی رو گذاشته برای اینکه مثلا تولید مثل بشه و یه اینجوری. اما وقتی وارد انسان میشیم افق این اعتباریات بسیار بسیار گسترده میشه. از فضا ببینید به تعبیر دیگه بخوام از ادبیات فلسفه خودمون استفاده کنیم، در واقع ما میتونیم بگیم اگر ما یه افق حس داریم یه افق عقل داریم این فضای اعتباریات که به یه معنا کار قوه متخیل است و علاوه تو دوزن کار قوه متخیل است اسمیش سازه چیز میکنه توی فضای حیوان پشتوانش حسه، توی انسان پشتوانش عقله. بعد چه خروجی عقل هم که دارم میگم فقط ذهنت نرسه رو عقل معنی مثلا من عقل میگم شما کلمه زبان اینو یه مقدار معناشو متفاوت بکنید، یعنی عقل معنی فقط خوبی ها و اینها، یعنی عرصه بسیار بسیار گسترده. ببینید حیوان باید لذت ببره تا چیز کنه، اما اعتبار انسان اینجوری نیست. اعتبار انسان اعتبار تو اعتبار تو اعتبار تو اعتباره. سادهشو بخوام مثال بزنم، همون مثال خود علامه توی اصول فلسفه میگه نیا کن شما میخواستید هر دو تاتون صاحب بشید، دید دعوا میشه ملکیت اندازه اعتبار کرد اعتبار ملکیت، دیدی باز دعوا میشه ریاست رو اعتبار کردید، دیدی باز دعوا میشه قانون رو اعتبار کردید برای که حس اختیار. بعد هر کدوم چی شد؟ این ملکیته شد علمی بس به علم اقتصاد که مسئله علم اقتصاد یه جور بر چیز تنظیم کردن ملکیت است. ریاسته شد علم سیاست، قانونه شد علم حقوق. یعنی این علم که داره میگه با این همه شعب هاش همش فقط و فقط به خاطر این یه اعتبار رو کردید. بعد اعتبار ما اعتبار رو اعتبار رو اعتبار رو اعتباره. از مثال خیلی بارزش پوله. ببینید پول داشتید اول ملکیت اعتبار کردید، بعد از ملکیت رفتید تو فضای قانون معامله رو گذاشت. اصلا معامله قبل از ملکیت معنی نداره، یعنی ملکیت اعتباری باید داشته معامله معنی پیدا کنه، بگن شد تو ملکیت حقیقی نمیتونی معامله کنی. بعد از معامله گفتی آقا جون توی معامله یه امری که ارزش ثابت داشته باشه میذارم، یعنی اول معامله پایاپای بود بعد معامله باشه امر ثالث انجام دادی، امر ثالث عینی رو اعتبار کردی به عنوان ارزشی. یعنی اول یه چیزی بود اینا توی قبل آمریکا میگن صدف های پولشون بود، توی اینجا طلا بوده، توی هر جای یه چیزی بود. بعد اومدی جلوتر گفتی آقا این امر ثالثه که خودش یه امر عینی بود میکنمش، یعنی خودش یه ارزشی برای عموم انسان ها داشت. توی آمریکا اون صدف ها خیلی ارزش داشت برای افرادتون قبایل آمریکایی قبایل آموزوینا رو دارم میگم، یعنی صدف ها رو مثلا خیلی احساس شکوه میکردن. مثلا توی فضای ما طلا به خاطر قشنگیش یه ارزش نفسی ارزشمندی برای انسان ها داشت. اومدی کمکم چی گذاشتی؟ به جای طلا اسکناس گذاشتی. اسکناس چقدر اعتبار رو اعتباره؟ یعنی شما با هم قرار گذاشتیم این کاغذه، الان رسیدیم به فضای دیجیتال، یعنی با هم قرار میذاریم اگه دیتای گوشی تو زنگ زدی آپدیتش کردی این عددش این شد، این چی بخوام میگم؟ یعنی هیچی رد و بدل نمی کنیم به لحاظ امر فیزیکال، حتی یعنی ما ماتریالیست امر فیزیکال هم داریم رد و بدل نمی کنیم. اعتبار چیکار داره میکنه؟ شما همین الان یه دفعه پیامک بیاد برات ببینید 50 میلیون تومان به حسابت برنده شدی جایزه اینا فلان چیز موبایل کلی حالت خوب میشه، مثلا منظور برسونه این حالا از این فضای پولش. بعد شما برید تو عرصه‌های مختلف زندگی، اصلا فضای فرهنگ این فضای اعتبارات به شدت تیزه، شما با فرهنگ ناراحت میشی خوشحال میشی که با امر خارجی ناراحت خوشحال نمیشی. ببین شما عزاداری میکنید، شما مناسک دارید، این فضاهای مناسک و اینا اصلا تمام ادیان تمام فرهنگ و مناسک باقی میمونه. برخلاف این ما فکر کنیم ظاهرگرایی، نه اتفاقا این ظاهرگرایی پشتوانه اصیل فرهنگه. تونستم منظور برسونم؟ وقتی تو اینجا اعتبار در اعتبار در اعتبار در اعتبار اعتبارای بیستی لایه داری، شما وقتی اعتبار بیستی لایه پیدا کردی، اون وقت شما از شکنجه لذت میبرید، از درد لذت میبرید. مثال چیه؟ مثلا ما خواهم مثبت و منفیش، آقا مثلا اصحاب امام حسین تو اون وضعیت که قرار گرفتن ما جز زیبایی و خوشی و اینا نداشتن. یا آدم های مازوخیست، آنها هم این بریش هم اون بریش، همه آدم ها رو میتونید شما داشته باشید. یعنی چه چیزی موجب لذت میشه؟ اگه یه کسی یه سیلی اینجوری بذاره در گوشه من، این چه این فضیعت مسخره‌ای که راه افتاده. دیدم کدوم لباس قشنگه؟ لباس پاره جنده چه فلان. آره اولین بار گفتش یه مهمونی یکی از دختره فامیلمون، فامیل دور بود، دیده بوده، بعد به اینا گفته این بنده خدا بعض مالش پایینه. نه بابا اون خیلی پول داره، این لباسه رو پوشیده. اولین بار این لباسه که پاره اینا اومده بود، مثلا ای بعد تو مهمونی با لباس پاره چرا اومده؟ نه چی بخوام بگم؟ یعنی اصلا طرف مثلا تمام افتخارش اینه که لباس پاره بپوشه. یعنی اساسا دیگه این فضا اینقدر میره جلو که هیچی برای شما نمیمونه آقا درست چیه غلط چیه. تو این فضا آی متحرین ها میگن آقا اون برای فطرت جهتگیری کلی رو بهت میده که شما اگر تونست این اعتبارات مختلف تو برگردونی به اون جهتگیری کلی، میگن اعتبار خوبه، عموم بشر از آن خواهد کردین اعتبار خوبه، نه اینکه فعلا من و این شما. الان ببینید تو فضا اعتبارات انقدر مسائل رو سیال میکنن که شما بگه آقا هیچی واقعیت نداره، باید دست بذاری رو اونجایی که خود واقعیت داره خودش رو نشون میده. این مثلا نه بعد تو این همجنسگرایی که کار کردن مشخصا میگن آقا کی گفته اصل بر چیزه بچه دار شدنه؟ خود شما توی فقه بحث عزل رو دارید دیگه کنار کشیدن، ام عمدتن هم الان دارن این کار رو میکنن، حالا با کاندوم یه با چیز منظور که از اشکالی که اون بریان میگیرن بچه دار نمیشن. میگن اگر شما میگه اصل بر بچه دار شدنه، خب عموم شما رو پیدا نمی کنید. پس کی گفته اصل بر اینه؟ نه اصل بر لذت بردن بچه دارم که از عوارضشه، برای این فرقی نمی کنه. حالا که مدار شد لذت بردن میچید، حالا شما چی رو تحلیل کنی؟ تئوری فطرت اینجا میاد میگه نه خیر آقا جون، بیا شما تو کل نظام طبیعت تحلیلش کن، ببین مدار نظام طبیعت چی بوده. نظام طبیعت هم از همون فضای حیوانی شروع میشه. ببینید اونجا که حالا میخوام آیه مطهری بگم کجا وای میسته، تو این مقدار بحث شما فقط میگه نظام طبیعت اینو میخواد. آیه مطهری آقا اغراض نظام فطرت بسیار مهمتر از اغراض نظام طبیعته. اغراض نظام طبیعت مثلا همین حفظ نسل، حفظ نسل یه غرضی است تو نظام طبیعت، میتونی کشفش کنی، میتونی با اونم بری جلو. اما آیا احکام شریعت دائر مدار اغراض نظام طبیعته یا دائر مدار بهشت و جهنمه؟ اغراض نظام فطرته، منظور معلومه. یعنی شما با این فطرته یا پشتوانه باید و نباید های من این حقیقت عظیم انسانیه. بعد تو بحث با اونوری ها با کسی که قبول ندارن از جای طبیعت شروع میکنه، میگه قام این تو طبیعت تو هم قبول داری؟ حالا گام به گام ببینیم جلوتر، آیا ما تو خود انسان، آیا انسان به خاطر که اعتباراتش اینقدر سعه داره همه چی نسبی میشه؟ یعنی علامه اینجا تفاوتش با حاجت آیا متحری ببخشید، آیا متحری با علامه تفاوت پیدا میکنه؟ آیا متحری میگه آقا یعنی ادبیات چی میخوان مارکسیستا رو بزنه؟ میگه آقا امر اعتباری اقتضای نسبی گرایی داره. بعد یه جمله دیگه میگه آقا گزاره فقهی هم اعتباریه. راست میگه گزاره فقهی اعتباری حقیقی نیست، میگه باید این کارو بکن، از جنس گزاره اعتباری، از جنس گزاره ملکیت، ناظر به ملکیت گزاره فقهی ناظر و اصلا میتونی نکنی، همین که میتونی نکنی یعنی گزاره حقیقی نیست. گزاره حقیقی نه میتونی نکنی، نه خود فعله رو میگه این کارو بکن میتونی نکنی، اما اون چیه؟ مبتنی بر یه سلسله مسائلی است که اون مساله تو نهایتش به واقعیته. آقا مثلا میگه آقا برای همین نگیم اعتباری اقتضاش نسبیته، بله اعتباری اقتضای نسبیت داره، اعتباری که پتانسیل ایجاد میکنه. اما آیا ما میتونیم اینجا قضاوت قطعی بکنیم یا نمیتونیم قضاوت قطعی بکنیم؟ آیا میتونیم امر مطلق داشته باشیم؟ تو کتابای دیگه شرح میدیم، میگه آقا اگه ما جایی داشته باشیم که نیازی تنها یک راه برآوردن شدن داشته باشه. دیگه به همین اون راهه با اینکه اعتباریه مطلق میشه. شما اگه نیازی داشته باشید چرا میگه آقا میتونی یه کار بکنی یه کار دیگه انواع اعتبارا بکنی؟ شما گرسنگیت رفع بشه، میتونی بری سیب بخوری، میتونی بری گوشت بخوری، میتونی بری نمیدونم گوشت خوک بخوری، همینا گزارهای چیزی که میتونی نیاز رفع کنی. اما اگه شما نیاز بعدش شروع میکنه پیدا کردن میگه آقا شریعت اعتباریاتیه که اینا جایگزین نداره، با دو سه تا مکانیزم بره که وارد مقاله فقه و اخلاق هم کم کم میخوام بشن. یعنی شما باید بری سراغ این که بله آیه برای همین ببینید مدل پاسخ آیه مطهری با مدل پاسخ آیه جوادی آیه مصباح اینا فهم میکنه مسئله اعتباریات. آقای جوادی آیه مصباح اینا دغدغش این است که آقا جون با حرف علامه فقه گزاراش اعتباری شد، اخلاق گزاراش اعتباری شد، با مصیبتا چیکار کنیم؟ ما گزارهای فقه و اخلاق رو حقیقی بکنیم. مدلی که آقای مصباح رفته میگه ضرورت بلقیاس الالغیب، دیگه گذار اعتباری نیست. ما سیارتون سه جور ذرات داشتیم، یه ذرات ذاتی داشتیم، یه ذرات بلغیر داشتیم، یه ذرات بلغیاس الالغیب. بلغیاس الالغیب مثالی که میزدن میگفتن دو تا محلول علت واحد، اینا بلغیر نیستن، بلغیاس الالغیب. آیه مصباح هم نکتهش نکته خیلی دقیقه، میگه گزارهای شرطی است که این گزاره شرطی واقعیه. من میخوام منظورای مصباح یه مثال پیاده کنم، میگه آقا جون اگر آب را 100 درجه حرارت دهی آنگاه جوش خواهد آمد، این گزاره عینیه یا اعتباریه؟ عینیه. عینیه دیگه، ضرورت بلقیاس الالغیب داره بین این دوتا. بعد میگه اعتبار میدونی یعنی چی آی مصباح؟ میگه اعتبار اونجاست که میگه باید آب را بجوشانید، میگه باید آب را بجوشانید اعتباری نیست، چون این گزاره حکایت میکنه از گزاره که اگه آب میخوای اگه باید آب رو حرارت دهید، اگه آب جوش میخوای باید حرارت دهید. میگه این باید عبارت اخرای این جمله شرطی است. این مدل های مصباح، مدل های مصباح اینه، مدل های جوادی که البته خدای جوادی رو اصرار نداره، آقای پارسا این مدل اصرار داره. من یه بار گفتم توی جلسه بود خدای جوادی میدونیم، گفتم نه آقا اینجوری نیست، آقای پارسا گفت آقای پارسا این تمام کاسکوزات به هم زد. آقای جوادی یه بار تو صحبتش گفته آقای پارسا خیلی روی ما رو میده که علامه یه جمله‌ای داره، این جمله رو با سوء تفاهم، من تاکید می‌کنم با سوء تفاهم میتونیم بگیم علامه گفته وجود بر دو قسمت حقیقی یا اعتباری. من میگم کاملا سوء داره، شما متن رو کامل می‌خونید علامه منظورش این نبوده، اما جمله‌اش در حقیقت اینه که شما جمله رو تفکیک کنی بذاری جلوی برداشت رو می‌تونی بکنی که وجود بر دو قسمت. بعد آقای پارسا این شرح میده، آقای جواد هم گفته یه بار اینها، من یه بار میگم توی جلسه گفت، میگه که آقا وقتی وجود اعتبار هم یه قسم وجود شد پس احکام وجود روش پیاده میشه، پس ما تمام اعتباریات رو ذیل برهان وجودی فلسفی قرار میدیم. علامه کاملا خلاف غرض علامه است. علامه تو اعتبار خواست چیکار کنه؟ میخواد بگه اینها غیر از اینا حقایق، اینجا اینا رو ولش کن. حالا اینا به خاطر اینکه مشکل فقه و اخلاق خوردن میخوان همه اینا رو، هم آیه مصباح هم آیه جوادی، همه اینا رو دارن اینجا. چه مشکلی این کار ایجاد میکنه؟ مشکلی که ایجاد میکنه این است که خلاصه اعتباریات بیخود چیه؟ اگه اعتبار ضرورت بلقیاس الالغیره، اگه وجود اعتباری یه قسم وجوده، اعتبارات مزخ هم جنس گرایی به اون اعتبار، اعتبار است دارن اعتبار میکنن دیگه، این اعتبار بی خود چیه؟ یعنی شما اشکال مارکس رو همچنان برمیگرده، مارکس میگه آقا ما یه جایی داریم فرهنگ داره اعتبار میکنه مزخرفه چرت یعنی چیزه، اون همه رو اینجوری میکرد. مدل رو حل مطهری با اینا مطابقته، آقای مطهری میگه اعتباری اعتباریه واقعی نیست، اما اعتباری پشتوانه داره. معلوم شد اول خب منظورم تمام بشه؟ معلوم این حرف اعتباری پشتوانه داره، یعنی اگر این اعتبارا ما میتونیم قضاوت کنیم اعتبار مناسبی کردید یا اعتبار مناسبی نکردید، نه که این اعتباری هست یا اعتباری نیست حقیقی نیست. ببینید تو توضیح آقای مصباح و آقای جوادی اعتباری دیگه نمیمونه، حقیقی میشه، اما تو توضیح مطهری اعتباری همچنان، یعنی گزارای فقه همش اعتباریه، اما اعتباری است که چون روی حقیقت سوار شده شما رو به کمال مطلوب میرساند، میتونی بگی این اعتبار خوب اعتبار مناسب اعتبار شده است، اما در این حال اعتباری.
این تعبیر دیگه هم هست که اعتباریات کلام متفکر دو نوعه، بعضی اعتبارات ساختاریه، اعتبارات ساختاری مثل استخون، اون استخون کلام گفته اون استخون تعریف ما میگیم یکی نیست، استخوان من میپسندم ممکن از زنا استخوان قوی باشه ولی من از لحاظ درونی بهش حسنه بدم که انجام میدم. خب این ساختاره و بشر داره با این ساختار کار میکنه. مثلا که من دارم واجب جواب خوردم میام وارد میکنم انتخاب میکنم، اینها اعتبارات ساختاری میشه که بشر کل فرقی میکنه. مثلا ما بریم همه داریم با این اعتبارات ساختاری کار سیستم در واقع عمل عقلمندی یه اعتبارات محتوایی داریم. این اعتبارات محتوایی هم همون قانونهای اخلاق هستن که خدا عالم قرار داده و ما اخلاق خود داره دیگه. یکی سنت‌های ایران برای خود کائنات.
چرا ما گفتی ساختاری به میگی محتوایی؟
اینا محتواییه.
اون چون یه کاش اون ساختار بوده کاش
محتوا
ساختار
بوده.
ساختار چیه؟ ساختار چیه؟ ساختار اینه که قیمونت رو عمل کنه.
ساختار
یعنی ساختار ارتباطات معینی بین اشیا میشه ساختار.
آره اینجا اعتبارات شما
دارم میگم مدلش در واقع شما رو میگم
من چی محتوایی هم اون قانون ها اخلاقه. پس این اعتبارات که ما بشر درست بینید ما اعتبارات واقعی نیستن، اینا معنی ها یه چیزایی بشر خود ساخته و از چون از قانون های اخلاق فاصله گرفته.
حالا بذارید این من کم کم برم حالا سراغ فضای فقه و اخلاق. ببینید گفتم علامه یه حرفی تو اعتباری داد اون موقع شما سوال کردیشی گفتش که واسه حکمت عملی اینا رو شما اون گفتید. ببینید گفتم علامه یه حرفی زد که این حرف هم میتونه پتانسیل ایجاد کنه هم میتونه انحراف. اشتباه علامه چیه؟ این رو میگم اشتباه علامه آقای مولایی میشته آقای مولایی الله هم همینجا تدریس داره. ایشون رساله دکتراش این موضوع بود، یعنی تو رساله دکترا کار کرد، طلبه باسوادی هم هست، نشون داد اشتباه. من میگم اشتباه علامه مستنی برای یک رساله دکترا دارم این حرفو میزنم، مگر من اینقدر جرأت ندارم به راحتی بگم اشتباه علامه. ببینید ابن سینا یه جمله ای داره در حوزه مشهورات، اون جمله شو مرحوم کمپانی برداشتی از این جمله کرده که این برداشت غلطی بوده. غلط بودنش ایشون دو رسالت مفصل توضیح میده، یعنی که شواهد میاره، جملات قبل و بعد ابن سینا، خواجه، ملا صدرا، شرح‌های مختلفو میاره، نشون میده برداشت مرحوم کمپانی اشتباه. و اون برداشت آقای مرحوم کمپانی دو تا شاگرد مهم داشته، یکی علامه طباطبایی یکی مرحوم مظفر. این دو تا این برداشت تو حوزه منتقل کردن، مرحوم مظفر تو اصول فقهش، علامه هم با شاگرداش تو فلسفه. این برداشت الان مستقر شده تو جامعه ما، این برداشت غلط از حرف ابن سینا در باره حضور که الان اون مقاله فقه و اخلاق هم رفتم سراغ این مسئله. تو ببین برداشته چی بوده؟ آیا حضوری که تو اخلاق داشتن بحث کردن اعتباری یا اعتباری نیست؟ یه مسئله توی فضای هیوم اینا هست، علاوه بحث هیوم خونده من احساس میکنم که این بحث هیوم اون ذهنیت علاوه رو تشدید کرده. اون چیه؟ ببینید البته این حرف اونم یه انگوزی داره، انگوزشو بگم خیلی دیدم مسئله پیشته میشه، فعلا انگوزشو نمیگم، یعنی انگوزی برش وارد دارم و خودم یه جور بازسازیش کردم، یعنی فعلا قبل بازسازی که تو مقالات به اون مبنا نوشتم و میگم این است که آیا حسن و قوم همان باید و نباید است؟ اون نکته اصلی
چی؟
حسن و
باید
خب میدونم آیا این تا ملازمه؟ این من به نظرم این دعوا دعواییست که توسط کاری هیوم کرده از هیوم به ما منتقل شده. من تو مقاله فقه و اخلاق رفتم سراغ این دعوا، گفتم این دعوا بدونید سر چی بود و ببینید هم صورت مسئله عوض میشه. آیا علم اخلاق به عنوان یکی از شاخصهای حکمت عملی که داشتی شما گفتید آیا علم اخلاق یه علمی است درباره حقایق و واقعیات یا یه علمی است درباره اعتباریات؟ برید تو فضای قدما، اول از خدا شروع کنید فعلا نرسید جو میرم ارسطو، از کسی که دیگه علم اخلاقش مرد. اخلاقیات ارسطو میدونید دیگه مبتنی بر چیه؟ چی؟ که اون فضیلتاش چیه؟ شجاعت، عدالت، حکمت، چون؟
افت.
آیا از همین شجاعت به ساده ترینش برای بحث ماست، شجاعتی که ارسطو میخواد بحث کنه امر اعتباری یا واقعیه؟
خلق
یعنی خصلت. خصلت ویژگی یک آدمه، همون گونه که آدم میتونه قدش بلند باشه کوتاه باشه به عنوان ویژگی عینیش، همون گونه که آدم میتونه مثلا هم با خصلت‌ها داشته باشه یه خصلت هم شجاعته. برای همین مسئله ارسطو به عنوان یک کسی که علم اخلاق و تدوینش رو به اون برمیگردن، حالا قبل از اونم بوده یعنی ولی اون کسی که از کله گندای علم اخلاق حوزه اخلاق رو ارسطو حوزه اعتباریات میدید یا واقعیات؟ بیاید تا ابن مسکوویه و خواجه نصیر و همه بزرگان ما که اخلاق نوشتن، اینا تو معراج السعاده و اینا جامع السعادت و اینا مسئلهشون چیه؟ مسئلهش این است که یه خلقیات بعد خلقیات خوب یا به تعبیر دیگه خلقیات حسن خلقیات قبیح، این خلقیات قبیح رو از وجود شما حذف کنند، خلقیات حسن رو در وجود شما اشراب کنند. درست یا نه؟ الان با این توضیح که من دادم حسن و قبیح حسنقو صفت واقعیت یا اعتبار؟ خیلی واضح صفت واقعیته. اساساً تو فضای تفکر اسلامی بعد از ارسطویی که این بحث اساسی ارسطو اومده، حسنقو ناظر به واقعیت، ناظر به اعتباری هستید. پس اون جمله چیز چی بود تو مشهورات؟ گفتم اون جمله ابن سینا جمله داره، مثال مشهورات دیدن حسنقو. حالا آقای ملا یه تحلیلی کرده، من یادم نیست تحلیل اون در آورده ها که واقعا منظورش چیه، ولی من خودم یک پاسخ ساده ای داشتم از قبل، پاسخ ساده خودم همچنان برای خودم مونده، ولی پاسخ فنی گفتم ولی یادم نیست آقای ملا این رسالش ما من بوده، اون تو چون من خود دیدم بعد از یه چیزی که برای خودش یه جوری حل میشه دیگه هزار تا برهان دیگه هم بخونه همونجوری خودش براش میمونه. من چون این پاسخ ساده تو ذهن من حل کرده بود مسئله رو، دیگه یادم نیست پاسخ ملا چیه، همین یا چیز دیگه. پاسخ من اینه، ببینید من تو منطق که خودم تدریس میکردم اینو میگفتم، بر همین اون پاسخمون. ببینید شما تو منطق یه برهان داشتی، یه جدل داشتی، یه خطابه داشتی و دیگه چی، بعد یه بحثی داشتید که میگفتی آخ برهان از چه مقدمه ماده برهان از چه مواد استفاده میکنه، میگفتی یه یقینه. جدل از چه استفاده میکرد؟ از مشهورات و مسلمات. درسته؟ اینجوری دیگه من اینجوری. بعد اونجا ما که تدریس میکنه من موقع میگفتم تو منطق میگفتم وقتی گفتیم مشکورات، سوال آیا یقینیات جزء مشکورات هستن یا نیست؟
خود مزفر
یقینی
ممکنه مشکور بشه دیگه،
یعنی مزفر یعنی دو تا حیثیت که این دو تا حیثیت میتونه توی گزاره جمع بشه میتونه جمع نشه. یعنی مثلا شما یقینی داری مثل امتناع تناقض که اتفاقا مشهور هم هست، و از اون طرف یقینی داریم مثل مثلا فلان برهان قاعده الواحد، نه فلان برهان فلسفی سنگین یقینیه اما اصلا مشهور نیست، اقتضای مشهور شدن هم نداره، بس که این سخته.
ولی که حتی اصلا بعض وقتا محمود مظفر توی اون اولی
یاد
که میگه
که بعضیش با کد ذهن میرسه میگه، ولی خیلی چیده. منطقه نکته من چیه؟ منطقه شما گزاره الف به استو میتونید پیش یعنی بگی که آقا حالا که یقینیات مشهورات نیست یا حالا که مشهورات یقینیات نیست، نکته من اینه ها، میخوام بگم نه دو تا حیثیت رو گذاره داره سوار میشه. وقتی بگی یقینیات نگاهت کاملا ناظر به خود مطابقتش با واقعه، وقتی بگی مشهورات نگاهت به برداشت عموم از اینه مشهور شد دیگه، مسلمات یعنی خصم تو قبول داره درست یا غلطه برای شما مهم نیست، مقبولات و مسلمات این بود دیگه. یادونه؟ خب آقا من اون پاسخ خودم بود. بابا اونجا که داره میگه مشهورات، میخوام مشهور مثال بزنه. یک گزاره میتونه بدیهی مثال بزنه. منظورش این نیستش که حالا که مشهور بدیهی نیست یا یقینی نیست. من توضیح خودم برای خودم این بود. حالا یه چیزی که مولای چوری حلش کرده.
خب حالا
من فکر چه سوال؟ حالا اول اون مسئله خود ابنستار بگم، حرف من است اساساً علم اخلاق به عنوان یک شاخه حکمت عملی و مهمترین شاخه حکمت عملی یعنی بنیاد شاخه حکمت عملی اصلا ناظر به اعتباریات نبوده، اولا و به ذات ناظر به واقعیات بوده. منتها یه میدونی من این اصلا دعوا کجاش برای خودم جدی شد، مسئله شد این آقای ابوالقاسم فنایی یک کتابی داره اخلاق دینشناسی، نمیدونم دید یا ندید، ایشون چند تا اشکال مهم مطرح میکنه، خیلی از طلبه های ما قش کردن با اشکالیشون، یعنی کاملا بیدین شدن به خاطر اشکالیشون، اشکال سنگینه به خاطر اینکه این خلطه رخ داده که الان میخوام بگم. اشکالیشون اینجوریه که حالا من خب کم کم برسونم به همین دعوایی که خودم داریم. خلاصه اشکالشون که با تغییر من که من سر کلاس تغییر کردم گفتم این تغییر من از اشکال خودشون قوی تره، یعنی اینجوری تغییر نکرده، ولی من خوب تغییرش کنم ببینم چی میشه. میگه آقا شما مگه من حرف ایشون مفاد بش اینا، ولی تغییرش مال منه گفته باشم بعدم بیاد از ما بعد یاد بگیره چی است. آقای ابوالقاسم فنایی نه آقا یای فنایی داریم تو مؤسسه ما اون نه آقای ابوالقاسم فنایی دانشگاه مفیده مقدمه کتاب ایش که این روشنفکر نشوش که اصاره ملکیان و سروش و همه این روشنفکرهای یه چیز این کتاب ایشونه تو فضای روشنفکری که داره به قول ماها زیرا به فقه رو میزنه مخصوصا. ایشون خلاصه حرفش به زبان ساده ای که من خودم میگم بیا شما مگه شیعی نیستید؟ مگه شیعه تفاوتش با اشاعره و اینا قبول حسنه و عقلی نیست؟ میگه شما قبول دارید حسنه و عقلی. حسنه یعنی چی؟ یعنی ضابطه عقله نه هرچی خدا گفت در قول حسنه شهری دیگه. خب بعد میگم تو فضای فقه میگه شما باید تمام فقهتون احکام شرعیتون رو با ضوابط عقلی چک کنید. برای اگه عرف حسنه و هم تشریح در حالی عرفه عرف یه کاری رو خوب دونه فقه شما یه توضیح کرد که عرف این رو نمیپسندی و میگفت بعدش میومد باید داره کنار بعد میبره تو تمام مسائل. حالا خیلی من سادش کردم و استدلالش پیچیده‌تر یک کتاب به این قد نوشته من یه خود ولی رفته سراغ این که خلاصه میگه آقا فضای اشعریگری تو شیعه پررنگ شده همش تعبدی تعبدی میکنن احکام میگه خلاف فطرت بشر تساوی زن و مرد رو قبول نمیکنن این حرفای روشنفکرا قبول نمیکنن در حالی که آقا تساوی زن و مرد بشر میفهمه خوبه گفتم اشکالو برسونم اون وقت بعد میگه که آقا فقه باید تابع اخلاق باشه خلاصه حرف میگه آقا فقه باید تابع اخلاق باید میگه تابع اخلاق سکولار هم باید بشه چرا اخلاق سکولار میگه منظور اخلاق سکولار نه اخلاق کشورهای سکولاره اخلاق ماهیتا سکولاره یعنی اخلاق مقدم بر دین
یعنی هم مستقل
ذاتی آره ایشون میگه اخلاقی که در بند دین نباشه اخلاقی که همه بشر دارند
یعنی میگه پروتستان
پوشیده آره کاملا من اصلا تئوری کرده خیلی ملقا من که خواستم پاسخ من رساله ایشون این کتاب ایشون یه ترم تام درس علم دینی دانشگاه هم یه چیزای مختلف تدریس کرد یه بار اونم کتاب ایشون نقد کرد بعد اونجا حواس من جمع شد به این مسئله که میخوام بگم اون مسئله اینه آقا سوال فرق علم فقه و علم اخلاق در چیست
ما اخلاق
اسلامی ها فعلا علم اخلاق آکادمیک که از زمان ارسطو وجود داشته با علم فقه فرق این دو در چیه؟
احکام ظاهری مکلف کار داره اون واقعیت کار نداره اخلاق اون واقعیت های درمومی
یعنی فقه اصلا این با واقعیت کار نداره هر غلطی خواست بکنی تو بکن اخلاق واقعیه زدی تو سر فقه لش کردی فقه هم که میگن این حرفو حالا بگید بخوام انواع توضیحات بگید
اعتبار شاره
فقه نظر اعتبار شاره اخلاق چیه؟ علم اخلاق
این نحوه
معمولا میگه
که
همون رفتار
به
رفتار جناحیه اونا رفتار
جوارحیه این جوانحیه
اما توجیه دیگه این روشنفکرها تو ذهن ما انداختن و سرمون کلا گذاشتن در حالی که مسئله اینا از قدیم کاملا واضح بوده علم اخلاق مسئلهش خلقیات انسان بوده
ملکات
و خلقیات اصلا اخلاق خلقیات دیگه یعنی خصلت‌های انسان ها بوده علم فقه اساساً ناظر به رفتارهای بشر فعل مکلف بوده فعل غیر از خصلته یه علمی دغدغش فعله یه علمی دغدغش خصلته برای همین اولی در شروع کنم علم اخلاق اساساً مسئلهش واقعیت بوده منتها چی چیزی در تاریخ رو تو گفتم هیوم یه بلای سر همه آورده چی شده هیوم وقتی میخواد عقل عملی رو زیر سوال ببره میگه عقل عملی هم به معنای شناختیش غلطه هم به معنای اصطلاحی داره خدایا اصطلاحی داره که دو تا مدل رو زیر سوال ببره بعد میگه آقا اصلا ما آهان به عنوان قوه عقل عملی ببینید توی فضای چیز ما گفتم احکام عقل عملی داشتیم گاهی وقتا میگه آقا در وجود بشر یه قوه‌ای داریم شناخت هست و نیست ها یه قوه‌ای داریم شناخت خوبی ها و بدی ها عقل عملی قوه شناخت خوبی و بدی هست، عقل نظری قوه شناخت هست ها و نیست هست. اینو با هم دو دقیقه بگیم. خوبی و بدی ها تو حوزه انسانی هست و نیست ها عامه، تفاوتی که دیگه همه میدونستن. میگه آقا ما همچه قوه ای نداریم. بعد یکی اینه، دوم این که باید ها از دل هست ها در بیاد. این دو حالا من یاد رفت بیوم نرفتم من دوباره نیاب کنم، اشتباه میکردم بیوم فکرم تو ذهنم همش حاضره، نرفتم نیاب کنم. ببینید نکته بعدی که کانت این بعد در واقع هیوم میاد عقل عملی رو تو دوتا معنیش، یعنی وجود یک قوه در انسان، اینو زیر سوال بره. این که بایدی رو هم ما بتونیم از فضای شناخت به نتیجه برسیم زیر سوال میبره. نه دو جا زیر سوال بره. کانت که میخواد مسئله حل کنه، کانت هم از این جهت مثل هیوم میگه ما اصلا قوه نیاز ندارم، ما فقط با گزاره کار داریم. ببینید هیوم هم در حوزه خصلت ها وجود یک قوه رو زیر سوال بره، هم در حوزه گزاره هایی که این قوه داره تولید میکنه زیر سوال بره. کانت میگه اگه من اومدم این گزاره ها رو برات حل کردم، چه قوه داشته چه نشونه مهم نیست، میگه مسئله قوه رو بذار کنار. برای همین بعد از کانت مسئله علم اخلاق که تا این زمان خصلت ها بود میشه رفتارها، گزاره های عملی، رفتارهای اخلاقی. برای شما از بعد کانت همه گزاره های اخلاقی محور علم اخلاقه، نه خصلت های انسانی. اخلاق گزاره خودشون میگن اخلاق گزاره ای، معلوم این جمله. خب حالا چه چیزی رخ داد؟ وقتی که شما توی فرهنگ غربی که فقه ندارند، تکلیف گزاره عملیشون هم حالا یه نکته دیگه دارم بگم. ببینید اخلاق میخواد خصلت‌ها رو حاصل کنه. شما میخواید شجاعت به دست بیاری، درسته؟ میخواید عفت به دست بیاری، میخواید از چجوری باید به دست بیاری؟ باید یک کارهای انجام بدی به دست بیاری دیگه. این کارها یعنی رفتارها رو توصیه میکند. علم اخلاق که میخواد خصلتی ایجاد بشه، به خاطر که با اون دستگاه نفسانیات باید خصلت ایجاد کنه، باید بره سراغ دستگاه نفسانیات، از اعتبارات استفاده کند که خصلت ایجاد کند. برای همین است که علم اخلاق به شدت پاشو میذاره تو حوضه فقه. این کارو بکن، این کارو نکنی. فقه میگو این، فقه میگو این کارو بکن، این کارو نکن. خصلت شد یا نشد من کاری ندارم. آقا حسادت بلاز فقهی حکمش چیه؟ میگه مادام که عملی نکردی حکمی نداره. آقا اگه شما خصلت دروغگویی داشته باشی، میگه من خواهر نرم خصلتت چیه؟ تو نباید دروغ بگی. یعنی فقه مسئلهش فعل مکلفه. تو اگه فعلات درست باشه، خصلت مشکل داره داشته باشی، فقه میگه من نمیدونم چیکار بکنم. من کاری از با خصلت نه؟ چی؟ نه نه الان نظر خودم دارم میگم. میرم دوباره سراغ این چیز. الان نظر خودم دارم. آره این دارم میگم بحث قاطی میشه. آره بله. نه من هم این درست میگید. من در حرف اون میگم. حرف خودم میگم تازه برای شما یکم قاطی میشه. درست میگید. میدونم نکته من این است که ببینید اون توصیه ای که داره میکنه، توصیهش براش مهمه یا خصلت براش مهمه؟ من نکته اینه. اما تو فضای فقه که میای توصیه براش مهمه، خصلت مهم نیست. ولی شما اگه توی فضای فقه همه افعالتو درست انجام بدی، خصلتی پیدا شد یا نشد فقط کاری به کارت نداره. اما تو فضای اخلاق خصلت پیدا شد، شما توصیه اینم انجام نداده باشه خصلت پیدا شد، ازت متشکر میشه. ما این تفاوت ماهوی دو تا ببینید. اما دوتاشون چون اصلا افعال ما با خصلت‌های ما گره خورده با هم، این مرتب مجبوره به شما توصیه اخلاقی بکنه، اونم مجبوره به شما میگه ملکه عدالت رو حاصل کن. اما ملکه عدالت تو فهم شما نیگه چی رو حاصل کنه، میگه با این شاخص‌های عینی، این رفتاری، اینا با این هر دوشون هی پا تو کار کفش همدیگه میکنن ناخودآگاه. خب حالا من نکته اینه، ما توی سنت خودمون یه علمی داشتیم که این رفتارها رو خوب به ما توصیه میکرد. حالا ببینید داره تو تاریخ ما دوباره چه چیزایی رخ داده. اینا فعلا حرفای خودم ها، حرفای این فنشو دوباره میگم. آخه اینقدر چیزای مختلف تو تاریخ ما رخ داده، ما بعد از یه تاریخ خوراتی ببینید
خودش اعتباریات.
حالا من خوام ببینم چی شد. ببینید شما یه علم فقهی تو سنت ما مستقر بود، درسته؟ یه علم اخلاقی از فضای ارسطویی اومد برای ما. در قبال این علم اخلاقه که داشتش میگفتش چجوری خصلت ها رو برای خود ایجاد کن، یه اخلاق نقلی هم شکل گرفت. درسته یا نه؟ اخلاق نقلی فرقش با فقه چیه؟ نمیدونم چیه. به یه معنی نمیدونم چیه. شاید بتونه بگه اخلاق نقلیه میگه که آقا اینا یه دارن توسعه اخلاقی میکنن، آقا یه مقدار شاید دعوای اخباری اصولی باشه. یعنی آقا تو چرا این خصلت ها رو میخوای با این کارهای ارسطو هم انجام بدی؟ بیا اهل بیت ما خصلت ها رو همین چه خوب بهت یاد میدن؟ نشو کتاب اخلاق روایی، اخلاق نقلی.
دیدی بعد نقلی هم داره و همون مقلومه
جورا
برای
دوایی ها رو میاده کنیم. ما هم شبیه دوای اخباری اصولیه. مثلا مرحوم نراقی که کتاب اخلاق اونجوری میویسه شبیه اصولیون ماست که هم عقل رو استفاده میکنه هم نقل رو. اما مثلا کتاب هایی که داریم توی چیز چند تا کتاب معروف چیز
اخلاق
ناصر هم بار اخلاق عقلیه احادیث چیزه زیاد هست. حالا که اسمش هم کتاب اخلاق نیست ولی کتاب معروفی هست، روزت الواعظین، کتاب های اینجوری که هست، حد احادیثه. اون نیومده تحلیل عقلی هم بکنه، یعنی که شبیه در اخبارین اصولیین، اصولیین هم اخلاق عقلی رو میارن هم احادیث رو به جد توجه میکنن. بعد انقدر به احادیث توجه میکنن اخلاقشون خیلی مثلا معراج و سعاده خیلی قوی تر میشه از اخلاق مثلا ارسطو. ولی هر دو تا داره با هم میکنه. اما مثلا اون کتاب مثلا روزت و واعظین و امثاله نه، فقط داره احادیث رو میاره. من خواهید وقت حالا شما روزت و واعظین داری فقه هم داری. اینا این روزت و واعظین به همین شما تو ادبیات فقهی هم میگین توصیه اخلاقیه. دیدید خودمون تو ادبیات فقهی میگیم اینا مستحباته، مستحبات یعنی توصیه اخلاقی، یعنی میگیم اخلاق یه پله میخواد بیشتر از فقه رو بره.
خب
کلا
خوبیه
و اسلام میگه اینکه اون همه مکارم اخلاق. بله اخلاق مکه نکنید چرا مکارم خصلت ها مکرمت ها ادا نمینه.
خب میخوام بگم که بس اخلاق خیلی مهمه.
شما مکه اخلاق رو بگید. نه 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 نکته چیز دیگه نمیخوام بگم. میخوام بگم ساحت خصلت و رفتار چجوری قاطی شده.
اصلا فرمایش قبلا با این آخری نمیسته. اینه که قبلش داشتید میفرمونید ظاهرا این بود که فقه برای اینه که برسیم
روی
اخلاق سامی.
اما هیچ نمیگه فقیه به معنی و فقیه دغدغش اخلاق نیست. در خلق و خو نیست دغدغش. میگه خود به خود خواستش خواهد شد.
میگه من که با کار با کتب علیکم و سیان دارم.
آره. یعنی اما میگه که میدونیم که میشید شما.
ولی خلقیات اسلام هم هست. یعنی شما
بله هست. نمیگم نیست. من هم میخوام بگم، میخوام بگم ببین اما وقتی کسی که داره کتاب اخلاق نقلی مینویسه توصیه های اهل بیت آورده، ولی که چهار تا جمله تو اهل بیت هم هست که جنس توصیفی داره. مثلا امام علی علیه السلام گفته شجاعت این و این است، نگفته چی کار بکن. این هم این معنی داره میاره تو کتابش. اما عمده کتابش رو که نگاه میکنی اینو میگه که مثلا غیبت کردن رو اینجوری حذفش کن، حسادت رو اینجوری کمش کن. یعنی میره شبیه مدلی که اخلاقیون اینجوری میبشتن. ببینید ابواب کتب اخلاقیون و ابواب کتب فقهی چه فرقی داره؟ فقه کاملا ناظر به فعل شما داره کار میکنه، ابوابش. اخلاقیون کاملا ناظر به خصلت ها میمیسن، یعنی خصلت حسد، خصلت دروغگویی، خصلت فلان، برای خصلت چیز چی کن. این آقایم اخلاق نقلی این احادیث اومده تو این ابواب ریخته.
چه
اشکال داره؟ من اشکال دارم مثلا اشکال داشتن نمیخوام بکنم، که من میخوام توجه کنیم به دو سه تا پدیده که تو جامعه ما رخ داده. این پدیده منجر به چی شده؟ تو توجهات ما یادمون رفته که مسئله اولی فعل بود، مسئله اولی اخلاق خلق بود. این یادمون رفته و مخصوصا میخوام یه خود فاز اخلاق نقلی این که این دو تا با هم خلط بشه رو پررنگ کرد. حرف برداشت غلط از حرف ابن سینا توسط مرحوم کمبانی باید علم و اینا هم هست و پورتون از اعتباریات جمع بندی کنم هر دمو. ببینید نکته من این است که استقف امور واقعی هست. این امور واقعی وقتی میخوان در مقام عمل حاصل بشن نیاز به اعتبار کردن دارن.
واقعیت یعنی
چیه؟ یعنی واقعا راستگویی خوبه. شجاعت یه خصلتیه که بودنش برای انسان بهتر است. واقعا
اون منشأ اتصافش همینه.
چه؟
اون منشأ اتصافش واقعی
سب کنید. نه چی خدا در خارج کو چیزی نیست که خدا رم ملائکه که در خارج کو خصلت ها شجاعت یه امری است تو خارج هست یا نه؟
یعنی حسن خودش
شجاعت فعله یا شجاعت خصلته؟ خب خصلته تو نه هم خصلت خود خصلت نه خصلت متصف شجاعت خود شجاعت خصلتیه. من میگم خصلت شجاعت جایی هست، هست به معنای فلسفی، اما نه اینکه اینها کجاست. ببینید اون میگه مثال بزنم، صداقت یه خصلت انسانیه، میگه فلانی آدم راستگوییه، فلانی آدم دروغگوییه. این مثال خوب مخاطب جا میفته، این مثال قبلا من زده، اون مثال سرکاری اساسیه. ببینید گفتن این مثال براتون نه، اگه گفتن تکراریه بگید نگه. راست گفت یا راست گفتن راست گویی آیا هر کی خصلت را فرق اینا معلومه دیگه. الان من یه جمله راست گفتم، اما از این جمله شما نمیتونید حتما من انسان راستگویی هستم. از اون طرف هم من اما آیا اگه کسی انسان راستگو باشه امکان داره دروغ بگه؟ خصلت راستگو داشته باشه؟
نه.
نه خصلت داشته باشه نمیتونه دروغ بگه؟
میتونه ولی
نمیگه. نمیگه؟ میتونه و میگه. چرا؟ چون میخوان یه آدمو بکشن، بیگناه یا بکشن. من خصلت راستگویی دارم. خصلت میدونم میخوام میتونه، من مصداقه دارم. میتونه بگه نه؟ سوال زنگ تنگ. آیا ممکنه که از خصلت راستگویی داشته باشه غالبا دروغ بگه؟ چرا اینا میتونه؟ فقط یه کسی که تو موقع تقیه قرار گرفته. تو موقع تقیه دائما داره دروغ میگه، ولی خصلتش راستگوییه. اونوری آیا اگه کسی دروغگوه راست میگه یا نه؟ آیا میتونه دائما غالبا راست بگه؟ بله اتفاقا دروغگوی حرفه‌ای زیاد راست میگه. دروغگوی که زیاد دروغ بگو باش دروغ بگه چوبان دروغ و دروغش اعتبار نداره. دروغگوی حرفه‌ای آقای ملکیاد یه حرفی زد از اون حرفایی است که سنگین شو پیجار میکنه، ولی نکته قشنگه. آقا یه گزاره بدیهی میمیسم براتون، ولی این گزاره بدیهی چقدر همه چی به هم میده. اولین دروغ هر کس چندمین دروغ اوست؟ اولیشه دیگه. خودم گفتم اولی از کجا میدونی آخریشه؟
آخریشی انجام
داره. نه اولین دروغ هر کس چندمین دروغ او که اینقدر سوال ساده است.
سوال ساده است ولی افرادم
اون توزنه قبلش. نه گفتم همه باید سجام. اولین دروغ هر کس قطعاً اولین دروغشه. این قضیه بدیهیه، توتولوژیه. درست یاده؟
بله.
حالا اون آقای ملکیان اینو خود توی که درسش میگه خیلی نکته قشنگه. آقا فرق میکنه اولین دروغشو توی 5 سالگی بگه یا توی 50 سالگی؟ منطقا فرق میکنه؟ این جمله فرق میکنه؟ نه. اما اگه کسی اولین دروغشو توی 5 سالگی گفت راحت ما میپذیریم دروغ رو. اما اگه اولین دروغشو توی 50 سالگی گفت هیچ کس قبول نمیکنه دروغ گفته. درست کردی نکتهشو؟ آقا 50 سال یه دونه دروغ نگفته. تو میگی جملهش دروغه؟ درست منظور رو برسونن؟ خب حالا این ظاهره دستون باشه.
شما
بگی. ها؟ یکی دروغگوی حرفه‌ای اولین دروغش 50 سالگی میگه. درسته نه؟ اگه بخواد دروغگو باشه دروغ میگه، بلکه منفعتیه برای دیگه فایده دروغش میخواد ببره. اگه بخواد خوب اثر بکنه دروغش، از اول بچه که فهمیده راست و دروغ چیه، میخواد یه دروغی بگه حالشو ببره بقول خودمون. اگه بذاره دیر، هر چه دیرتر بگه دروغش موفق تره. درسته؟ یعنی اصلا این آدم اصلا از اول دروغگو به دنیا اومده. فرض محال که محال نیست. این دروغگوی حرفه‌ای به نفعشه که کی دروغشو بگه. تونست منظورم برسونن؟ خب برای همین آقا از روی فعل نمیشه قضاوت کرد در مورد خصلت و از روی خصلت نمیشه قضاوت کرد در مورد فعل. پس چی شد؟ هیچ ربطی به هم نداشت. نه خیر، رب داره. میگن اگه میخوای راستگو بشی راست کلیت چینه، ولی بدونید تلازم منطقی بین این دوتا نیست. درست شد؟ حالا نکته چیه؟ اینو من این خواستم بگم.
اگر میخوایی راستو بشی ما میتونیم این توسعه رو بریم راست بگیم به نحو کلی و عمومی، نه به نحو تک تک موارد. یعنی اگر ما باشیم و خصلت راستگویی به عنوان خصلت واقعا حسن، حسنش واقعیه، از این خصلت واقعی اعتباری در میاد به اسم راست بگو، و این اعتباره که باید راست گفت اینقدر به این خصلت راستگویی نزدیکه که ما توجه نمی کنیم یه امر واقعی و یه امر اعتباری کنار هم قرار گرفتن. نکته بحثنی بود. حسن و قبح امر واقعی است، واقعا اعتباریات هم اعتباری هم واقعا واقعا معنی اعتباریش. اما اعتباریات ما چند قسم هم. این مقاله فقه و اخلاق هم من دارم اینو توضیح میدم. میام حواستون باشه یه اعتباری داریم مستقیم از واقع گرفته میشه، مثل همین که گفتم راستگویی خوب است واقعا پس باید راست گفت. این همونه که آیه چیز بگه ذرات بلقیات الالغیر واقعا از من. اما شما همین تو فضای اخلاق همین مثال دیگه که دارم میگه آقا راست می خوبه یا نه، میگه آقا نجات نفس محترمه خوبه یا نه، این هم خوبه، یا کشتن نفس بیگناه اون بلیش اون بله درسته. حالا آقا به خودی خود ربطی داره شما راست گو باشی یا انسان نجات بدی؟ نه، شما میلیون ها راست گفتی پیش، نه کسی نجات دادی نه کسی کشتی، و ممکن است بارها رفته باشی آدم نجات داده باشی، نه راست گفتی نه دروغ حرف نزدی، فقط رفتی طرف از استخر نجات داشته بی مثلا. درسته؟ منطقا بین این دوتایش ارتباط به خود خود نیست. اما تضاهم چیه؟ بابا تضاهم میگه آقا جون یه مصداق واردی پیدا شد که دست بر قضا این دوتا با هم درگیر شدند. تضاهم اینه دیگه. ها؟ الان یا باید راست بگی یا باید انسان رو نجات بدی، نمیتونی در آن باید دوتا کار رو انجام بدی. اینجا میگه اهم و مهم میکنی، اینجا اعتبار میکنی دروغ بگو. آیا این اعتبار شما که دروغ بگو دست از خوب بودن خصلت راستگویی برداشتی؟ من نشون دیگه این گفتم باید بگم پاسخ یه مقاله مهمه سروش در اخلاق خدای من اینجا پاسخشو دادم. سروش میگه اخلاق مطلق مال خدایانه. چرا؟ به خاطر که هر خصلت هر توضیحش چون اخلاق کاملا گزاره‌ای میبینه، خصلتی نمیبینه. میگه هر گزاره اخلاقی که بیاری من به شما مثال نقل میگم. میگه راستگویی خوبه، آه توی موقع راستگویی بد شد. میگه نجات انسان خوبه، نه توی موقع بعد آدم بکشی. هر چی بذاری راستن میگه. میگه که میگه تمام چی؟ تضاهمات میاد. نمیگه تضاهمات دیگه، ولی میگه هر جا که بیاد میگه آت کل اخلاقیات ما دو تا عنوان اخلاقی داریم. اون مقاله‌ش اینه اخلاق خدا. میگه که دو تا عنوان اخلاقی داریم، همیشه خوبه اما بی محتواست، موارد دیگه داریم محتوا داره اما هر کدوم که محتوا داره گاهی وقتا بد میشه. عدل‌نظام همیشه خوبه اما بی محتواست. یعنی چی محتوا؟ من فعلا دارم حرفای سروش رو دادی میدم. یعنی چی محتواست؟ یعنی انوشیروان هم میگه من عادلم، کیه که بگه من عادل نیستم؟ هر کسی هر غلطی میکنه میگه من عدالت کردم. میگه محتوا نداره. چی محتوا داره؟ راستگویی که معلومه چیه. نجات انسان میگه اینا محتوا داره، کاملا میتونی بگی آقا راست گفت، اصلا دلت خارجی نشون بدی راست گفت یا دروغ گفت. میگه اینا که محتوا دارن همشون توی شرعتی بد میشن، برای اخلاق مطلق مال خدایانه. پاسو که من اونجا دادم بهش اینه که میگم اتفاقا اخلاقیات تو افق خودشون مطلقن. یعنی شما وقتی وارد حسن و خصلت ها میشی همه خصلت ها برات معلومه. شجاعت خوبه، عفت خوبه، شهرتدانی بده، شرح بده، من همه اینا رو میتونی لیست کنی، همه رو مطلقه. درسته؟ اما توی مصادیق تضاهم پیش میاد. وقتی تضاهم پیش میاد شما در واقع میگی این عنوان اینجا حذف میشه، نه اینکه این عنوان در حال کسب بد شد. بگم مثالشو، من مثال سر کنیم برمیتم که حالا با مثال شرعی میزنم که ساده تره. آقا یه چی؟ مصادیق
هم هر شده
ببینید شما یه خانومی همسایگی شماست، چیزه خونش آتیش گرفته، تا آتش نشان بیادش این مرده. شما تنها کسی هست که میتونی نجاتش بده اینه، هیچ محرم و هیچ کسی هم نیستش که بتونی نجات بده. شما الان دو تا مسئله داری، یکی تماس با نامحرم به عنوان کار بد، فعلا مثال فقهی میزنم که ساده فهم باشه، تماس با نامحرم از اون طرف هم چیز نجات انسان سه تا حالت فرض داره. حالت یک هم فال هم تماشا. هم ما مدتی بود نمتایان بخواستیم بریم خلاصه اولش رو بپرسیم نمیشد. ها خب گزینه دو آقا اصلا فقط فاله یا فقط تماشا است، یعنی که ما میخواستیم بریم بهانه میخواستیم بهانه جور شد. گزینه سوم که نه آقا وظیفه شرعی دارم اصلا برام اون نیست، اصلا مسئله من اون نیست. کدوم وظیفه اخلاقیه؟ سومی. یعنی شما مثلا تو نگاه دینی که آخرت رو وارد میکنه مطالب بهتر فهم میشه. یعنی اگه شما با گزینه اول بری روز قیامت یه پاداش میدن یه کتک هم میزننه راستی فقه داریم ما جمع اجتماع امرو نه که برخی جا آقا اگه شما سر نماز به نامحرم نگاه کردی یه پاداش بخاطر نماز میدن یه کتک، نماز هم باطل نمیشه میدونید دیگه راستی فقه نماز باطل نمیشه، یه پاداش بخاطر نماز میخونی یه کتک هم بخاطر نگاهه میخوری. یعنی که شما هم کار خوب کردی هم کار بد به لحاظ واقعی، اما به لحاظ اعتباری کدوم به شما اعتبار میکنند؟ میگن برو نجاتش بده. تونستم منظور برسونم؟ ببینید اعتباریات درست تو مصداقش گاهی وقتا خلاف راستگویی در میاد، همون مثال راستگویی و نجات نه. اگه شما بگی آخ جون ما مدتی دلم خواست دروغ بگیم نمیدونستیم دروغ بگیم، موقع شاید یه دروغی گفتم آخه راحت شدم. اگه اینو گفتی فقط عذاب میشه برات. مثلا من مثال استفاده کردم برای اینجا، یعنی همینجا هم تو همین مورد هم دروغگویی بده و شما باید دروغگویی از ذهن پاک کنی، مصداق نجات انسان رو محقق کنی نه مصداق راستگویی دروغگویی رو. همین دارم میگم وقتی که وقتی افق فعل شد حوزه تخصصی علم فقه اخلاق دست دو داره وارد میشه، اخلاق خلق رو میخواد حاصل کنه. میگم اینو به همین بحث فقهی به شدت به درد ما میخوره تو این بحثا، میگم بودم این به شدت به سمت فقه متمایل شده.
من یه مسئله فکری میشه بکنم بودتون آقا نهایتش اینطوری میگم یا اصلا میخوام اینجا فلان حکم تو این زمان بده آخه
خیلی خوب باشیم تضاهم
به خاطر این زمان
اصلا با فرض اینکه
درست باشه
حرفشون آقا
مثلا بحث
عاقله
دیگران
اصلا خب باشه آقا
این تو این زمانه به خاطر
تضاهم
نه اینکه این غیر اخلاقی
جنوب شد. حالا بذارید معنی رو دیگه بگم، هنوز بحثم کامل نشده، شاید اصلا نیاز به این مثال شما نباشه. ببینید من حرفم این بود، گفتم تو فضای اعتباریات حداقل من تو مقالمون حداقل سه تا پله داریم که البته به نظر من اگه بخوام عمیق بشیم 20 تا پله داریم، ولی حداقل سه. یک جایی که اعتباریات ما مستقیم از دل واقعیت برمیاد. اشتباه آقای فنایی تو اون کتابش اینه که فکر کرده اعتباریات ما فقط اینجوریه. دسته دوم که من دسته دوم آوردم همه انسان ها اذعان میکنن به این مسئله، مثال من دسته دوم که اعتباریات از تضاهم دو تا واقعیت برمیاد، یعنی شما میدونید همین واقعیه خصلته، همین واقعیه خوب است واقعا، اینم خوب است واقعا، از این دوتا خوبه واقعی یه باید در میاد که باید برایند دوتاست. نکته سوم که مصداق سوم این است که گاهی وقتا اینها ده ها مسئله اینجا داری و ده ها مسئله یه طرف با ده ها مصلحت به قول مصالح و مفاسد، ده ها مصلحت با ده ها مفاسد درگیر میشه، توی این ده ها مصلحت و ده ها مفاسد باید برایند گیری کنیم. و اتفاقا نیاز اصلی ما به شاره که میشه احکام تعبدی این است. یعنی من میگم این حکم باید راست گفت، حکم ارشادیه، توی این تضاهم هم باید دروغ گفت، بازم حکم ارشادی اگه شاره ما بگه، یعنی عقل ما میتونست تشخیص بده، اما خیلی از احکام هم مولوی، حکم مولوی یعنی چی؟ من فرق مولوی ارشادی اینجور میذارم. حکم ارشادی اونجاییست که اگر مستقیم باشه یا با واسطه باشه با چند تا ضابطه باشه انقدر معادلش ساده است که عقل میتونه تشخیص بده، اما حکم مولوی اونجاست که معادله ساده نیست. بعد مثال قرآنیش چیه؟ یسالونه که عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. خیلی مهمه. ببین تو این آیه اسم و مفرد آورده، منافع رو متعدد.
یعنی شما همین الان تحقیقات میدانی شروع کنی میتونی واقعا خوبی هایی توی شراب پیدا کنی و میتونی بدی ای رو توی شراب پیدا کنی. برایندگیری از مجموعه این خوبی ها و آن بدیه این است که نباید. چی شو؟ این برایندگیری شما بلد نیستی چون نمیدونی اون اسم کدومه، نمیدونی کدوم منافع. گفتم ما غالبا میخوایم، ما چون همیشه ذهن رو میخوایم ساده‌ترین مدل رو بره. به مردم میخوایم بگیم شراب حرام، میگیم چرا حرامه؟ چون بد است. قرآن نمیگه شراب حرامه چون بده. ببین دروغگویی حرامه چون بده. اما شراب حرام نیست چون بده. شراب حرامه به خاطر اینکه مجموعه بدیش بر مجموعه خوبیش میجربه. اگه شما این ادبیات یاد بگیرید تو دفاع از مثلا الان دیدید هیچ این با این پزشکا برید صحبت کنید کلی برای شما منافع شراب میشمرن، منافعی که علمی اثبات شده. آقا ما چیکار کنیم واقعا؟ نه دروغ میگن. این حالا دیدی که پاسخ آقا اینا توده است، اینا میخوان سر ما کلا بذارن. نه شو راحت بگو منافع اثبات شده، خدا گفته اتفاقا منافع داره.
حکومت
منافع داره، حتما منافع داره. حالا بشین من بگم منافع چیه؟ من خودم نمیدونم تمام موارد در بیارم، ولی حتما منافع داره. اگه بخوام فعلا تعبدش برم، یعنی بخوام نکته رو بگم واقعا جنس قمار با جنس دروغگویی فرق میکنه تو حکمش. یعنی قمار از جنس موارد نیست که خودش حسن و قبح داشته باشه، ولی دروغگویی خودش حسن و قبح داره. اون وقت پیچیدگی اخلاق اعتباریات و اصلا کار کرده اصل شریعت این عرض است. یعنی شما چرا باشه؟ برای همین از کل افقای فنایی میره رو هوا. آقای فنایی تو اشتباه دینه که حسن و قبح شرعی که فقهای ما شیعه قائله، حسن و قبح عقلی قائله، اینجا رو میتونه تو عقل حلش کنه. برای همین فقهای ما از فضای حسن و قبح خارج نشدن. برای همین فقها هر جا حکم ارشادی باشه میگن حکم ارشادیه، عقل تو هم میتونه تشخیص بده. برای همین اگرم شارع نگفته باشه، همین که عقلتو گفت تمومه دیگه. عقلتو که گفته این کارو باید بکنی تو موارد اینجوری. ولی میگه خیلی جاها من تعبدی، اگه تعبدی تو نمیتونی بگی آقا به نظر ما میاد حقوق زن مساوی باشه بهتره. میگیم آیا حقوق زن مساوی بودنش، مثلا ارث مساوی بودن ارث زن و مرد، به خودی خود خوبه یا بده؟ میشونه نمیتونیم بگیم، چون از اعتبارات بسیار بسیار پیچیده است. یعنی ارث زن و مرد مساوی باشه از زمین تا آسمون فهم میکنه با راستگویی. تونستم منظورم برسونم؟ تو زمین ما چی میشه؟ اگر شما تونستی دو تا کار بکنید، من توی مقاله من گفتم، یک تمام عوامل دخیل در این اعتبار رو شناسایی کنید، تمام مساله و تمام مفاصل، صبر کنید. ثانیه برایندگیر مکانیسم برایندگیری رو بتونید منضبط کنید. اگه این دو تا کار کردید میتونید در حقوق شما نظر بدید.
اکثر احکام خمر رو درست کنید، خمر حکم حرمت رفته به خودمون شیء خارج بود کلیه طبیعی رفته، ولی اکثر احکام میگه که اون عناوین، برای همین عناوین رو شما بتونید
بگو عناوین که احکام رفته بشه مثلا ربا
عناوین با اون چیزهای تصرفاتی که تو گرف اتفاق میفته، با اون بالا پایینه که تو گرف اتفاق میفته،
شراب خمر عنوانه، خمر عنوانه که داره سر
میکنه. بالاخره خمر یه کلیه طبیعیه که مشخصه چیه.
قمار چه فرقی میکنه؟ اگه شما کلیه قمار با خمر چه فرقی میکنه؟
مثلا فرض بگیر که
عنوان هم دیگه همه اینا.
نه مثلا قاتل مثلا حرام، خب این قتل حرامه. بعد مثلا فرض بگیرید
قتل از این جنس بود، من گذاشتم
قصاص هم مثلا وارد مثلا حالا میگم وارد این خب این که این وقتایی این که آره باید خود فکر کنم
میدونه من نکتم اینه، من اون که ساده سازی میکنن غالبا مصادیق این یا مصادیق این اینا رو عقل تشخیص میده، اینا رو میذارن جلو فکر میکنن من فهمیدم عامل یک و عامل دو و عامل سه در پیدایش حکم حجاب مؤثر بود. میگه خب من که این سه تا عامل رو دارم الان میرم با این سه تا عامل حجاب اینقدرش کافیه. میگم آقا این حکم مقدار پوشش تعبدیه. یعنی چه تعبدیه؟ یعنی صرفاً و صرفاً به خاطر عفت نیست، صرفاً به خاطر تحریف جنسی نیست، صرفاً به خاطر این 5-6 تا عاملی که شما میشناسی نیست. عوامل متکثر فراوانی تو این دخالت داشته که این برایندگیر خدا انجام داده. برای شما تو حکم تعبدی نمیتونی استدلال عقلی بیاری.
مگر امام معصوم. امام معصوم میتونه تمام مبادی حکمو به خاطر اون علم خاصی که داره. ببینید دو تا چیز امام معصوم داره، میدونه آقا اگه خدا اینوش به همین اسم میگن از حکمت اون تفسیر فقه داریم، از حکمت نمیتونی شما حکم شرعی در بیاری. میگن حکمت باشه. حکمت یعنی چی؟ یعنی عاملی که ما به عنوان یکی از عوامل دخیل کش کردیم. اما آقای مثلا از مواردی که تو احکام شرعی خیلی مهمه، تو مقام تقنین قانونگذاری یعنی اعتبار کردن، تو تقنین خیلی مهمه و شارع خوب کار خوب رعایت کرده، این است که به قول آقای محترم که حریم گذاشتن برای محرم. میگه مثلا یه خودش یه فلسفه است، یه ضابطه است تو قانونگذاری. میگه آقا مثلا شما میگه راستگویی دروغگویی، میگه راستگویی بعد دروغگویی خوبه، بعد میگه آقا شما میگه توریه هم میداره حریمش میذاره، میگه توریه هم نکن. آقا توریه که راسته به لحاظ مفاد، میگه درسته مفادش راسته، اما حریم دروغه. اگه شما توریه کردن برات باب بشین، حالا مثال میگم نگفته ها، مثال دارم بخونم. آقای مطهری مثال تو بحث ربا مطرح میکنه، ربای مکیل و موزون. ربای مکیل و موزون فلسفه حرمت ربا توش حضور نداره. فلسفه حرمت ربا اون فلسفه که ما ها میفهمیم ها که چیز دیگه استثمار، یه جور استثمار دیگه. این ربای مکیل و موزون یادون هست دیگه، میگی مثلا یک کیلو برنج خوب بدم، دو کیلو برنج نامرغوب بگیرم، میگم رباست و حرامه. یا آقا چه فرق داره من یک کیلو برنج رو میفروشم به پولشو میگیرم، دو کیلو، میگن این اشکال نداره. میدونید دیگه چرا اشکال نداره؟ همه میگه آقای مطهری میگه یا ربای مکیل و موزون مثال میزنه، میگه شبیه حرمت قطره شرابه. شراب چرا حرامه؟ فلسفه‌ای که ما میدونیم یکشه مسکر بودنه، اما آیا تنها بچه حرمت شراب مسکر بودنه یا نه؟ آقای مطهری میگه یکی از فلسفه‌هاش حریم چیزه، یه قطره حریم مست کردنه، معلومه؟ یعنی شما با مثلا یه لیوان مست میکنی، برای که شما به یه لیوان نزدیک نشی یه قطرهش هم ممنوع میکنن که شما یه لیوان هم نخوری. حریم منظوری داره، یعنی خود اون مسئله به خودی خود اون اثره رو نداره،
خودش
اعتباریت میدید. اعتباریت همه اینا
خدا رز کرد
قانون باشه،
خدا چه اعتبار خداست.
من نکتم اینه، میگم اعتبارات خداست، تک عاملی نیست. جایی که تک عاملی باشه میشه حکم ارشادی.
پس خدا اعتبار کرد.
بله اعتبار کرد، برای همین اعتباری یعنی واقعیت نداره.
یعنی ما این دنیاست، موقع
اون دنیا. نه. حالا این که ببینید ثمره اعتبار،
اعتبار
ما این دنیا که اعتبار، اما ثمره اعتبار غیر از خود اعتباره. یعنی چی؟ شما مثلا اعتبار میکنید که آقا از این خیابون چراغ قرمز شد عبور نکن. اعتبار ما اینه، میتونه بگه چراغ سبز شد عبور نکن. کاملا دسته، اما این اعتبار ثمره عینی خارج داره. مثلا چیه؟ مثلا موجب میشه ترافیک زیاد بشه. ترافیک یعنی ازدحام ماشین ها، یه امر عینی کاملا میتونه آمار بگیری، امر واقعیه. این ثمرات اعتبار امر واقعیه، برای همین است اعتبار داشته همش روز قیامت ثمره داره، ثمراتش واقعیه. یعنی شما مثلا شراب خوردی چوب میخوری مثلا،
آره
ولی اما خود عالم قیاد یه احتمال نداره، یعنی اونجا به شما نمیگن، اونجا به شما نمیگن این کارو باید بکن. اصلا اعتبار، من با بحث اختیار شروع کردم، اینه اعتبار تو فضای اختیار اینجوری معنی داره. شما میتونی یه جهان دیگر رو وارد عالم بکنی و این یکی رو وارد کنی، شما میتونی یکی رو وارد کنی. اعتبار میگه اینو نکن، اصلا جایی میگه نکن که بتونی بکنی، اما تو عالم وقتی وارد اون مرحله شدی دیگه نمیتونی گزینه دیگه انتخاب کنی. شما این دست شما نیستش که بخوای بگی حالا این کارو نمی‌کنم. البته یه دعوای سنگینی هست که آیا تو عالم برزخ هم هنوز جا هست یا نیست، ولی اون که قد مختیق قنشه تو قیامته.
و تو قیامت در مورد چیزی هک جنون ها تفکیر ها
ایجاد داره، اما اعتبار اونجا نیست. اعتباری که ما داریم میگیم مهمترین گاه که اصلا اختیاره، یعنی شما میتونی این کار رو بکنی، این یکی کار رو بکنی، این اختیار محل بحثه. نه ببینید، اون اختیاری که داریم محل نزاع این بحث اعتباریات، این یعنی ما یه اختیاری تو فضای فرشتگان داریم، این اختیار ربطی به اعتبار نداره. یعنی فرشته این کارو بکنه نکنه، تو شما مثل اختیار بهشتی، آقا من الان میتونم سیبه رو بخورم یا نخورم، این اختیار اصلا بحث اعتباریات نیست. اعتباریات یعنی جای اصلا فضای اعتباریات اینه که شما نظام رو به هم میزنید، سیستم رو دارید به هم میزنید، سیستم اقتضاش اینه، شما اونجا اگر کاری میکنید دیگه به اقتضای سیستم عمل میکنید.
این اگر میخوری یا نمیخوری هرش تو بحث اقتصادی سیستم شما بر همین است که شما دیگه اونجا امر جدید حادث نمیکنی. به تعبیر دیگه بخوام اول اولیام بگم دیگه شما وقتی جهان به افق قیامت رسید فیکس یعنی که نمیتونه یک جهان دیگه پیدا بشه. ببین الان ما هر کار اختیاری که میکنیم نظام عالم کجراستش میکنیم، اما وقتی که به اون مقطع رسید دیگه نظام عالم کجراست نمیشه. هر کی میره تو بهشت دیگه بهشتیه، هر کی میره تو جهنم خود دادنم میگم آخرین مرتبه قیامت دیگه جهنمی دیگه نمیتونه سیستمو عوض کنه. منظورم این تیکه است. بگم
خمر
خوب وقتی خدا فرمود خمر حرامه،
یه قطعه هم حرامه.
چرا گفت حرامه؟
یه
قطعه
هم
حرامه.
چرا گفت خدا گفت خمر
حرامه؟
همه چه نه خب اینطور نیست. ببینید مثلا فرض بگیدید زیارت واجب است، حالا یا مستحب است، حفظ جان هم واجب است و اینا با هم دیگه اجرای تضاد. خب چه حدی از مثلا حفظ جان واجبه؟ چه حد از خطر که باشه این برداشته میشه؟ یعنی
این که تو خمرش هم هست، خمر که حرامه، شما در حال ازدرار خمر هم میخورد.
نه اصلا خود سلد حرمت، خود سلد وجود این مشکک میشه یه جایی. یعنی تو خمر اینطوری نیست؟
چرا خمر همینه، شما تو ازدرار پزشکیه فلانه خمر هم میخوریم سلد
حرمت خمر آقا کلی طبیعی خمر حرام هست، یه قطعش هم که باشه حرام هست.
خب همه عناوین فقهی اینه.
به خطر انداختن جان و اضرار به نفس حرام است. این یه چیزی مفهوم مشککه و ممکنه تو هر عملی متفاوت باشه اون اضراره.
خب بله این که ما یه دسته از مفاهیمون اصلا مشکک، یه دسته متفاوتیه که بحث نداریم سرش. تو همین ربط فقه و غیر فقه هم نداره. ما خلاصه تو تمام این مفاهیم افق قانون گذاری، افق قانون گذاری افق اعتباره. این قوانین مشکک تو کل جهان وجود داره. یعنی شما تو هر جا که دارن قانون میزنن برخی مطالب کاملا خطکش داره و مثلا آقا اگر همین اضراری که بگید اضراری که منجر بشه طرف بتونه طلاق بده تو تمام جهان میتونن بحث کنن و همش هم مشکک به قول شما. یعنی ممکنه یک کشوری بگه مثلا کشور این قضیه بگه اضرار منجر این نیست، اما مثلا به قول شما مثلا سیگار کشیدن کاملا تعین داره تو قوانین کشور کاملا میتونه چیز بشه. این به خود بحث ما رفتی نداره. این نکته شما من فهم اینه نکته اصلی بحث من این بود که اساسا بدونیم فضای قانونگذاری فضای اعتبار کردنه. این اعتبار کردنه گاهی وقتا مستقیم از دل واقعیت در میاد، گاهی وقتا با یه واسطه خیلی کمی از دل واقعیت در میاد، گاهی وقتا واسطه پیچیده از دل واقعیت در میاد. تمامه از
اعتبارات که خدا میگه دیگه
چه خدا چه بشر. حالا تو بشرش برم،
بشرش.
تو بشرش هم دقت کنید، تو بشر هم شما میبینید اصلا خود قوانین داره پیشرفت میکنه. پیشرفت کنه یعنی چی؟ یعنی شما بعضی وقتا حقوقدانه یک قانون میذاشتن، الان حقوقدانه میگن نمیذاریم اینو، معلوم شد خطاست. پیشرفت منظورم اینا که من گفتم رشد کروی، یعنی همین تو علم حقوق برخی چیزا تو فضاهای حقوقی معلومه اگه این قانون رو بذاری اینجوری میشه. مثال خیلی دم دستی بزنم، ترافیک. ببین الان شما یه علمی داری به اسم علم ترافیک چیز، آقای گفتن آقای احمدی تو این رشته دکتراشه، یعنی میتونه بگه آقا ما چجوری اعتبار بکنیم که ترافیک کم بشود. یه تعداد از الان تو کشور ما هم اعتبار کاملا شانسیه، اینو واسش کنه. یعنی همه این ما اون نکته مهمی که علامه آقای مطهری میگن، یعنی اصلا اعتبار با قایتش تعریف میشه. شما دنبال یه قایتی هستی میخوای به اون قایت برسی اعتبار کنی. آقای مصباح اینجا حرفش جدی میاد جلو، میگه اساسا توی نگاه عمیق بین قایات و این وصله ضرورت به القیاس الغیره، منتها به این ضرورته نمیتونی شما پیدا کنی چون یک عامل یک عامل نیست. شما وقتی مثلا اینجا رو ورود ممنوع میکنی حساب کردی، مثال قشنگ استاد ما میزد گفتش که آیا میخوام اینکه توی فضاهایی که این فضای اجتماعی چقدر عناصر متعدد دخیله، این من دارم اعتباریات رانندگی رو مثال میزنم که دیگه همه میدونن اعتباریه. یعنی شما هیچ دیگه اخلاقی و یه واقعیت داره، همین که همه میدونید اعتباریه، ببینید چقدر واقعیت داره توش دخالت میکنه تو این اعتبار کردن معتبرین. میگفتش که شما به شما خبر میدن، میگن یه پیچی یه جاده هست، این جاده مثلا شما اینجا مثلا از قم برید مثلا تهران، حالا این دو تا شهر مختلف اسم ببرم که ذهنا چه بشه، این دو تا جاده داره، این دو تا جاده هر کدوم یه پیچ داره،
توی این پیچه
در سال 50 تا تصادف منجر به مرگ میشه، توی این پیچه 100 تا تصادف منجر به مرگ میشه. شما میتونی الان حکم کنی که این پیچه بدتر از این ساخته شده؟ چرا؟
تو
نه اعتبار نمیخوام بگم، فهم حالا تو تشخیص واقعیت رو بگم که بعد درم سراغ اعتباراتش. ببینید فقط این تو نگاه اول این کاری که ژورنالیست ها میکنم میگن آقا انگار هم گذارید آقا این پیچه در سال 50 به تلفات داده، چرا فلان رو بیساره؟ بخواهم خیلی وقتا من میخواهم دیگه مثال خیلی ساده بگم، همینجا شما یه اطلاعات واقعی دیگه اضافه میکنی، مدل اعتبار کرده رو به هم میریزه. میگن آقا این جاده در سال مثلا 100,000 ماشین ازش رد میشه، این در سال 1,000 ماشین رد میشه، حالا کدوم پیش خطرناکتره؟ بعد مسدودش کرد. تونست منظور برسونم؟ ببینید یعنی میخوام بگم ترافیک، میخوام قانون گذاری کنم، میخوام بگم این پیچه رو الان مثلا جاده اینو یه طرفه کنیم، اونو دو طرفه کنیم، اینم اعتبار دیگه. هر اطلاعاتی که تو میاد روز اول شما نمیدونی آقا چند تا اطلاعات برای این حکم هست. قانون میذاری میگه آقا این یه طرفه بشه، فردا میره بدتر شد، میگه همه ماشینا رو هدایت کنیم به سمت اون چیزه، نصف ماشینا بیشتر از نصفشون رو میذاریم بریم سمت برن، میگه اوه کشت و کشتار کردن. تونستم منظورم رو برسونم؟ نکته من این است که فضای مدیریت اجتماعی، فضای زندگی با قانون گذاری میره جلو. این که من میگم آقا فقه علم اصلی ماست تا نمیدونم حکمت عملی و اینا، حکمت عملی میخواست اخلاق رو آسیب کنه. اخلاق تو فضای ارسطویی این مقدارش محل توافق ماست با فضای ارسطویی که ما یه قایات واقعی داریم، هممون هم میخواییم به اونجا برسیم. تمام نظام این است که اعتباریات انسانی انقدر عرصه گسترده داره، انقدر امور متداخل هستن که جمع اولا احصای تمام عوامل، ثانیاً برنامه‌گیری. یه بار شما ممکنه بیاید بهش بگید آقا برای اینجا 327 عامل ما شناسایی کردیم که توی این مسئله موثره، حالا بیا 327 عامل برنامه‌گیری کن. این با این 327 من مثلا این آیه از شیرینیش من اینه، میگه که اینجا رو زیاد کرده تعداد و اینجا رو کم کرده تعداد، میگه فکر نکن اگه مثلا از این 327 عاملی که شناسایی کردی 20 تاش مفسده است، 100 تاش 127 تاش من مصلحته. نتیجه نمیشه نباید لزوما بگه تعداد بیشتر از اینه، باید بشه انواعش الگوهای برایندگیری در بیاری. گاهی وقتا یه دونه مفسده به 500 تا مصلحت میارده، گاهی وقتا یه دونه مصلحت به 500 تا مفسده
میارده، یه منطقه فازی پیش میاد دیگه.
نه اصلا نکته من اینه، خب اصلا حرف من نکته در قول آقای فناییه، میخوام بگم اصلا این استدلال من این است که آقا چرا تعبد شرط فقاهته؟ و اصلا اشکال مبنایی تنم تو مقاله هم گفتن بودم، اصلا ما استدلالمون تو نبوت همینه، ما میگیم چون قانون توسط بشر قابل شناسایی نیست، میگه آقا چرا قابل شناسایی نیست؟ راستگویی، دروغگویی، فلان. ببین استدلال نبوت این بود دیگه، ما میگیم نیاز به معصوم، چرا نیاز به پیام الهی هست؟ چون سعادت بشر انقدر پیچیدگی دارد، استدلال سنتی دارم میگم، سعادت بشر انقدر پیشی دارد که قوانین متناسب با سعادت نمیدونیم کش کنیم، بعد اشکال برا همه پیش میومد، میگفتن آقا چرا ما راستگویی میدونیم، دروغگویی میدونیم، چی رو میدونیم، چی رو میدونیم، چرا نیاز نمیتونیم؟ شما که مخزن حسن و عقلی میگفتید چرا این حرفو میزنید؟ پاسخ این است که ما حسن و عقلی رو میگفتیم، اما برایندگیری و احصای تمام عوامل نمیتونیم بکنیم. و اعتباریات انسانی اعتبارات بسیار 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 متراکمه، به نحوی که انقدر رو هم سوار میشن که یه کاری شما میکنی، حالا من یه مثالی در آوردم باید میشتم دوباره فکر کنم روش، یه مثال الان اومد تو ذهنم ولی این مثال مال ملکه، ولی مثال خیلی فنی تری در آوردم که این اعتباره هی مرتب این بر میشه، مرتب این بر میشه وقتی بخوای تعریفش کنی. حالا یه مثال ساده تری به این ملکیان توی که کلاسش گفت، مثال قشنگه، میگه شما نیا کن به این میبینی، میخوام همه رو میگم میبینی، میخوام یعنی با خود متن واقع مواجه میشی، منظور از میبینی اینه، نمیخوام بگم گزاره هایی که نه، هر کدوم یه گزاره است دیگه، گزاره که اعتراض میبینی یه میله تو دست یکی کرده، چی میگی؟ چه قضاوت اخلاقی میکنی؟ نباید میکردن، اذیتش کردن. من اون قضاوت های فوری اعتباره مستقیم از بد و خوب ها، ما تا بگیم بده میگیم نکن، خوبه میگیم بکن، درسته؟ اینجوری دیگه روال، اگه بفهمیم خوبه میگیم بکن، اگه بگیم بده میگیم نکن، بعد میگیم کار بدی کرد، یعنی نباید میکرد، منظور اون اینه، این میله تو دستش کردن، عجب آدم های بدی، میگه اقبتا تزریقات، چه آدم های خوبی؟ میبینی عقب‌تر میبینی ساواک خیلی آدم های بدی، میبینی عقب‌تر میبینی دوربینه داره حرکت میکنه، میگه کانت، میگه برو، میگه نه آدم های خوبی نه آدم های بدی. تونستم منظورم برسونم؟ ببینید تک تک گزاره ها که به سیستم وارد میشه میتونه اعتبار شما رو 180 درجه این بر اون بر بکنه. اون وقت اساسا علم حقوق داره با این پیشرفت میکنه، یعنی هی اعتبار میکنن بعد از یه مدت گرد عجب غلطی کردیم. از مثال های چیزی تا این بحث چیم تا این همجنسگرا اینا رو من خدا خیلی ناراحت دارم، این موجی که تو غرب شروع شده تو ایرانی داره مثلا قصهشو نخور، اینا اون موجه ایست که یه ذره میره جلو خودش نابود میکنه، یعنی انقدر عوارض میریزه تو دست افراد. حالا منطق مشکل اینه که تا 50 سال مثلا خیلی بدبخت میشن، ما باید سعی کنیم 50 ساله که این عوارضشو نشون بده از سرمون رد بشه، وگرنه نگران نباش خانواده متلاشی میشه، خانواده متلاشی شدنی نیست. درست منظور برسونن؟ اومد اون حالا این یه پرانتزی هم بگم، بحث بعدا چند بار مطرح شد، خیلی اصلا این با این مدل جهانهای ممکن و اعتباریات داره توی فضای جهانهای ممکن رخ میده. اصلا من اینقدر برای خودم احساس راحتی کردم این مسئله رو، بحث مهدویت که ده دقیقه همه ما هست.
حالا بعد از کلاس مطرح
کردم خیلی معقول میشه. ببینید مهدویت کی امام زمان ظهور میکنه؟ یه چیز قطعیه، حتما ظهور خواهد کرد، یعنی خدا تمام جهانهای ممکن تو عالم داره میدونه آخر همه شون اینه، این خبر قطعیه، اما تمام چیزش بعدا پذیره.
میدونم های مرتضی آمانی هم میگه، میگه همه حتی اون علاقه حتمی هم بعدا پذیره، فقط اصل ظهور که
حتی خود فضل احادیث برخی علاقه ما محکم باید من روش
صفیه اون
حالا ولی میخوام بگم منطقنش میتونه بعدا پذیر باشه. ببین من میخوام فقط بگم احادیث چه کار میکنه. احادیث تو این سلسله، یعنی اینا ائمه علمشون به همین جهانی ممکن و همه رو دارن خیلی هاشون، بعد وقتی که داره نگاه میکنه میبینه آمانون همه این جهانی که داره میاد تا به اینجا برسه، مثلا اگه مهدویت اینجاست همشون از اینجا رد میشه. برای به شما این علامته خیالتون راحت، سفیانی از این جور علائمه که میگم نمیشه سفیانی نباشه. مثلا شما نگاه کن چیزی که میگم علائم حتمیه، برخی احادیث خیلی ظهورش اینه، میان میگن که خیلی حدیث سنگینه، زمانی که ابو مسلم و اینها قیام کرده بودن و بنی امیه داشتن منقرض میشدن، یه عده از شیعیان کله گنده اینا در نیست عبان و زرارا و این تیپ آدم ها، الان یادم کدومان ها، ولی یادم تو این رده آدم ها محمد ابن مسلم زاغف کنم توش بود، ولی یادم اسوار رو که میخونده شما چی میکردی؟ میگه که یک کس از کوفه میاد تعلیم امام صادق، میگه من از نزد اینا اومدم، اینا دارن مثلا به شما تبریک میگن، تهنیت میگن که ظاهرا اون قیام شما داره محقق میشه، قیام وعده داده شما، یعنی قیام قائم شما داره محقق میشه که وعدهش داده بودید. حضرت میگه این جملت کافیه، میگه ما انا به امام لهم، یه همچی تعبیر خیلی تعبیرتون دیه، میگه که من امام اینا نیستم، مگه نشنیده بودن که سفیانی است؟ الان دارن میگن زن داره قیام محقق میشه، مهدویت محقق میشه، اینا مگه نمیگه که ما بودیم چی میگفتیم؟ میگه اون دوازدهمی ما اینو میگفتیم دیگه، اگه جزء حاضر بودیم میگه اون دوازدهمی من که الان هفتمی ام. امام رو این تاکید نمیکنه، روی سفیانی تاکید میکنه. اینا احادیثی که نشون میده که مثلا که علائم حقیقیه، یعنی امام میگه اصلا اینو اگه شما توی فضای فرهنگشیه قبل سفیانی امام زمانی ظهور کرد قبول کردید، تو اصلا امام صادق امام تو نیست. خیلی تعبیر سنگینه، میگه ما انا به امام، عبارتش اینجور مضمونیه. من میخوام برخی وقتا این طرف تو نظاماتی که دستشه یه چیزی میبینه، یعنی مثلا همین عاملی هر کسی گفتی که میگه همه بعدا پذیره، داره با تحلیل عادی ماها میره جلو. ولی من میگم وقتی شما تو احادیث میخونیم، این تو احادیث یه سرنخ‌هایی میذارن که میگن ما از این عامل دست بر نمیداریم، ما اگه کسی اومد بدون این عامل این ادعا را برد جلو.
اما
باقی در چه سالی از دنیا رفته؟
به بچه
میدونم من کاملا حدیث رو قبول دارم، بحثای بحثا خوندم من، ولی خب اینا خیلی نکته داره. ببین امام صادق علیه السلام حوالی سال 150 هجری میاد، امام باقر چی حدود 30 سال قبلشه دیگه، بودن امام صادق بوده 30 سال بودن علیه. یعنی راویش هم اگه اشتباه نکنم یه ابو حمزه و اینا که جز اوایل دوره امام باقره، یعنی از راویای چیز نیست، اواخر امام باقر نیست. مثلا شما اگه مثلا محمد این چی آدما باشه که امام صادق هم درک کرده، میگه حالا آخر عمرش بوده. یعنی امام باقر این روایت رو ما یه بار درآورده بودیمش، حوالی قبل صد گفته، یعنی به اون سال بعدا اولیه نزدیک میشه، نه بعدا دومیه. میخوام بگم این نکته که یه بدایی رخ داد داره توی فضای حرف میزنه که این فضا با یه دسته دیگه از روایت کاملا سازگاره. نمیگه که، یعنی این نیستش که وقایع رخ داده میگه حالا شما این کار کردید 150 افتاد عقب‌تر. سال مثلا 100 امام داره گزارش میده از 150 عقب افتاد، خیلی معنا داره. یعنی سفیانی رو ما یعنی اون گزارش که داره میگه 50 سال قبل از وقوع میگه عقب افتاد، برای میتونست سفیانی سال 120 رخ بده، درست منظور برسونم؟ یعنی میخوام این معید عرض منده است. امام نمیگه که 12 تا بعد نیومدند، بگه ذهنیت ما 12 تا بعد نیومدند.
چرا اصلا 12 امام موضوعیت نداشته؟
نه، دوازده امام که تو فضای احادیث خیلی موضوعیت داره، منطقه تصویرش اینجوریه، اونی که قیام میکنه دوازده همی نیست، ده همیه، هفت همیه، سو همیه. من برداشتم این برداشت خودم
برداشت خودم برداشت
خودم آره، برای همین میگم همون دارم میگم، میگم تو فضای احادیث امام صادق میگه وقتی که سفیانی نیومده شما چرا انتظار قیام ماها رو دارید؟ یعنی این شیعیان هم انتظار قیام امام صادق رو داشتن، نه انتظار قیام پنجمین فرزند امام صادق. ببین این گفتم راویش به اسمار نیا کنید، راویایی نیستن که احادیث 12 امام نشنیده باشن، چون یه راوی ممکنه پیدا کنه تا شیعه 3 کیلومتر نمیدونسته بودن
طبیعتا
چی؟
یا نشنیدن
نه. نه ما ذهنیتمون این میخوام ما ذهنیت خود رو داریم، ما ذهنیت قیام توسط 12 امامی رخ میده.
نه من حرفم اینه که اصحاب اهل غالبشون اساسا 12 امام خیلی معنوس نبودن، ولی اگه 12 امام معنوس بودن نه منتظر قیام بودن و نه اختلاف میکردن.
چرا؟ اصلا نکته اینه که اونی که فرق داره با ذهنیت ما این است که تو ذهنیت اصحاب ائمه معلوم نبوده کدوم امام قائمه، اینه مسئله شون. برای میگن که انت قائم امیدید که خیلی راحت میده.
اضافه کنید به اون سردرگمی های بعد از هر امام
چی؟ باشه میدونستن یه امام دیگه او کیه میزدن تو سر خودشون بعد بخواد، ولی یقین داشتن بعدی هست.
ولی
نمیدونستن
که
12 تا بعد نه 12 دو تا بعد 2 تا نکته داریم.
اشتباه میگه ولی
نه نه اون خیلی چرت و پرته به خاطر اینکه یه عالمه تختی رو توش رخ داد. این مهمه ها،
این حرف خیلی
نه دقت کنید 12 قطعیه، مون تا 12 نفر بانا معلوم نیست قطعی باشه. این دو تا من فرق داره. حدیث 12 تو اهل سنت به وفور هست و تو شیعه هم به وفور هست. یعنی 12 پرونده شد پیامبر بسته تو شیعه هم تثبیته. اما 12 تا کیان؟ آیا محمد ابن علیه یا علی ابن محمد یا عبدالله ابن علیه یا اینه؟ اسم ها مشکوکه. این مقالطه اینا میکنن اینه. یعنی تو فرهنگ شیعه 12 میخشو کوبیدن. برای همین است که چیزه شما می‌بینید شیعیان بعدی به تکلف‌های وحشتناک می‌افتن، امثال اسماعیلی و اینا. یعنی وقتی عدد از 12 رد میشه میزنن تو سر خودشون، تو دعوای خودشون.
ظاهرا تو زمان خودشون همچین مشکلی نداشتن،
چون ببین میدونید شبیه اصلا میدونید روایت 12 امام چی میشه تو اهل سنت تثبیت میشه؟
نه اونا
برای خودشون نه میخوام اون شیعیان قبلی هم این مساله رو داشتن، شبیه اهل سنت. ببین داستانش ظاهرا داست اینا پاکرچی میگفت ما درس بودیم، ایشون احتمال میداد، احتمال به نظر خیلی اوغلاییه، ایشون میگفتش که آخه از مهمترین راویای 12 امام مغیره و سموره و آدمای کاملا اموی محضن، یعنی امویایی که یک ذره احتمال اینکه گرایش شیعی داشته باشه نمیدن، ضد اهل بیت شدیدن. بعد تحلیل آقای پاکرچی این بود، من تحلیل قابل قبولی، میگه که خلاصه بعد مثلا مدل روایت سموره، سموره میگه که امام گفت، پیامبر گفت 12 تا چیزی گفت نشنیدم. بعد گفتم چی بود؟ تو کلوم قرش، کلوم قرش تو روایت خیلی مود تو فضای شیعه خیلی نیست،
یعنی
تو فضای شیعه کلوم قرش. ببینید این فضای دستگاه جعل حدیث معاویه زائز تحلیلش بود، میگه آقا جون معاویه میخواد حکومت کنه، حکومت که میخواد بکنه اگر روایت 12 تا باشه
فعلا من جزش
و آره و این 12 تاش تو قریش باشه،
من تثبیت میشم، بچه منم تثبیت میشه، نوه منم تثبیت میشه، نتیجه من داشته، بابا دوازده همه خودش فکری بکنه برای خودش، خدا بزرگه. تا اون موقع ببین شما این امامایی که وسط کار میان انحلالش، برای همین اون مقدار که میدونن چیه بعد از این نه تا یا و اینا که چیز میشه دیگه افتراق پیدا نمی دیگه، دیگه یعنی اون قبلیان که هنوز 4-5 تا مونده میتونن فعلا بگه بچه من عبدالله اصلا اینجوری رسوا میشه دیگه، بچه‌ای نداره تموم میشه. فتحی عقلمشون برمیگردن. چرا؟ چون عبدالله افتر گفت من امامم، ادعانم کرد.
وقتی که بیشتر
میگم میاد وقتی که میمیره هیچکی نیستش، شیعه خیلی خودکار برمیگرده. نمیگه اینه. ببینید اونایی که میگن امام اسماعیل مهدی شد، میخوام اینو مهمه به نظر من تو فضای اینها، مهدی دوازدهمی نیست، اسمش مخفیه. ببین شما تو فضای احادی این حدیث اسمش مخفیه رو جدی بگیرید. برای ما اسمش آشکاره، اسمش مخفیه، اسمش جعفره، موسیه، اسم این امامه. وقتی اسمش مخفی شد، اصرار از اسمش مخفیه، همه اینا تو زمان خود اماما انتظار داشتن این امامه باشه، مهدی. مهدی غیر از حضرت امام محمد ابن حسنه، درست منظور هست نه؟ یعنی این یه عنوانیه که مهدیه، چیز مهدیه اون که پسر عبدالله ابن حسن، اونم میگه منم مهدیم، اینم میگه مهدیم، یه عنوان سیاله. و اصحاب کله گنده مثل ابوبصیر، شما نمیدونید آدم نفهمی بوده، اطلاعات شیعش کم بوده، ابوبصیر داره توش کافی میگه انت او، تو اونی که قرار قیام کنه، میگه ابوبصیر تو دیگه چرا؟ بعد نمیگه چون که من هفتمیم مثلا دوازدهمی نیست، میگه مثلا فلان چیزو مگه نمیدونستی، فلان چیزو مگه
ما تلاشی نداره
که امام، یعنی دوازدهمی مهدی باشه تو فضای شیعه نبوده، ولی مهدی هست. یعنی فرض
اگه شاید مهدی باشه،
فرض اون قیام اصلی توسط همه امام ممکن بوده. اصلا اون نامه گفتم نامه سنگینه، میگه لستو به امام لهم. آقا لستو به امام لهم چرا؟ خب اگه این ذهنیت اینجوری بود، خب معلومه دیگه. بعد اینو میگو، بعد یعنی ماها اون جمله رو که میخونیم اندازه لستو به امام لهم، بابا 5 تا مونده. البته این همه الان تو کلاس به ذهن خودم رسید، ولی بگردید ببینید، ببینید جایی داریم که فضای این که این دوازدهمی است که مثلا روایت مال پیامبر میگه از فرزندان من یکی خواهد آمد که پاک میکند. چند تا از اونها تو روایتش داره که دوازدهمی، نمیگم هیچ چی نیستا،
میگم دوازدهمی غایبه،
دوازدهمی غایبه است.
همه امام ها میگفتن که بعد از زن غایب، بعد از زن
تازه چهارم بعد از زن، یکی دو جا هستش که تصریح میکنن، فضای عمومی دارن میگم. این شما کسته در حالت
سر بود مدرسی هستی که میزنی که بیگار رو نظرم یه تفیل بدی نیست، میگه که تو فضای شیعه استناد به مسئله این که اهم دوازده تا هستن، میگه این قاعده، میگه این تو دعواهای کلامی که با هم میکردن توی طول تا مثلا چیز تا
میدونم. آخه این استناده باید یه جایی باشه که اثر داشته باشه. ببین اونجا که اثر میکنه بعد امام رضاست. ببین شما تو دعوای فتحیه با امام رضایی ها، تو دعواهای اینا
خیلی ما هم دعوا،
آخه این استناده چه
فایده نمیکنه.
آخه استناد رو در مقابل خصم میکنه که قبول نشه باشه. ببین شما چه فتحی باشی چه امام رضایی باشی، دوازده امام قبوله برات. چه اسماعیلی باشی چه امام صادقی باشی، دوازده امام برات قبوله.
میگه اسماعیل قائم است و اسماعیل غائب شده است و در آینده می آید،
این هم بعدی هست تو اسماعیلی نیست. این نقطه مهمی اسماعیلی که قول به غایب شدن گفتن دو قرن بعد از اسماعیل هم. اینا خیلی مهمه بلاز تاریخی. ما یه بار الان نشستید بگیم کنیم میدونیم اسماعیلی دو تا نهله شده، یه نهلش اونه که گفتن که این غایب شده، یه نهلش اونه که هنوز ادامه دارن چیده. اون نهله اینه هر دو آلمه الان یه دارم رفتشیده باید دوباره نیاد کنم، ولی این نهلا با فاصله تاریخی از زمان اسماعیل پیدا شدن. یعنی شما بینیم مثلا 200 سال گذشته، فاطمیون مصر اومدن مصر رو گرفتن، یه دفعه میگن ما اسماعیلیه هستیم و از نسل اونیم و مهدوییم، اون یکی اومدن. یعنی با این فاصله دو قرنی از یه واقعی تاریخی من حالا الان یادم، من خیلی قبل دیده بودم اینو، ولی یکی از مشکلات اون کتاب این است که به شدت روایت رو تفتیش کرده. یه شو خیلی وقت داشت.
نکته اصلی که میخواد بگه اینه، میگه که آقا این شیعیان این غائب بوده، البته خودش هم تصریح میکنه، میگه اگرچه بوده روایتش هست برای
مثلا چون میدونم آخه من یه طبیعی استدلال نشه
الان یه وقتی رسید به زمان غیبت شیعه کنه گنج پیدا کرد
ولی
که این از طرف شیعه برای اینکه از طرف شیعه گزارش نشده بود شیعه متهم نبود به اینکه تو خودت اینو جعل کردی رفت و خواب
میدونم تفاوتی آخه آقا یه چیزی میخوام نکتهشو دقت کنی نکتهش این هست کی روایت 12 مهم میشه زمانی که به 12 برسی شما وقتی که 12 ششمیه اصلا این روایت میتونه مثلا زمان زیدیه زمان زیدیه که دعوا میشن با اهل بیت دارن امام مثلا امام باقر و امام صادق و زیدیه زیده اصلا این زمان این دعوا میتونه دعوا رو حل کنه دوتاشون میگن آقا جون بله همین مهدیه چیز میگه آقا نسل من خواهد بود مخصوصا اینو اضافه کنی که تو فضای فرهنگشیه این که بعد از امام زمان امام دیگری همچنان خواهد بود امام زمانو میکشند هم داریم
چون از یه دست رو همه از یه دست هم هست نکه شده
مدرس طباطبایی حرفش این اون دوگی که آقا تو خود اول غیبت یعنی تو اول غیبت هم میگه اتاس خود دوستان ست سال که میگذاره اینا به حیث و بیس میافتن اینا براشون مسئله دیگه چیز میشه یه دشی الان ریزش میکنن معلوم ریزش میکنن خب چرا؟ چون این آقا میگه عمر این امام داره بیش از حد طبیعی میشه
من که میخوام این اصلا هیچ مشکلی نمیبینم توش ببینید نه شما نیا
که خیلی مسئله شون بود که امام 12 میآید مثلا بعدم خودت گفتن خب دیگه تموم شد دیگه چی وارد میشه
اگر این دو تا این نکته اینه آیا در هر چند بار تاکید کردم آقا این مسئله که قائم ما 12 امیه این پررنگ سوشیه ما بعدن بعد از وقوع فهمیدیم
اگه 12 امام اینقدر پررنگ بود قانونی 12 امامی هم پررنگ
نه چرا؟ آقا چه ترازونی هست؟ آقا چه اشکال داره هفتمی قائم باشه؟ مخصوصا که شما روایت دارید بعد قائم باز امام هست که ما میدونیم الان کاملا تو فضای رجعت بریم شما زمان اهل بیت باش زمان امام صادق باش میگو آقا امام قائم ما امام صادقه بعدش هم امام بعدی اصلا رجعت هم نیاز نداری شما به ما الان اون که میگیم امام بعد از قائم هست و امام قائم رو غسل و کفن میکنه داریم دیگه تو حدیثمون امام قائم رو غسل و کفن میکنه کام الان ما چی توضیح میدیم ما چون 12 تا تموم شده میگیم رجعت افتاد
برای
داریم براشو اون زمان کاملا این حدیث مؤید این بودش که امام 12 قائم نیست همین 7 و 8 رو میقائم
باشه پس زمان امام رضا تقریبا هم فضایی که شما تصمیم کنید درسته
من ظاهر
از امام رضا به بعد
خود امام های تعبیلی هم که فهمیده بودن اما روی این اصرار نمی کردن یعنی این انتظار را داشتن تثبیت می کردن و بعد چون تو بعد از این فضا های عدد به جایی می رسه همه همین اصلا امام عسکریه این رو می برن تو عسکر چرا می برن تو عسکر؟ به خاطر که منتظرن 12 بیاد یعنی دیگه الان دیدن میدونن که 11 نمیخواد کاری بکنه یعنی ائمه آخری اینقدر تو وقتی تغییر شدید میرن اینا این رفت و جفن اینجا که که خیلی نکته مهمیه میگه امامای بعد امام کاظم اینقدر فاز تغییرشون شدیده که دستگاه اموی اصلا نگران قیام اینا نیست یعنی اینا میدونن که دیگه بعد از امام کاظم بعد امام کاظم این امام ها نمیخوان چیز کنن یعنی نه برای شیعیان بلکه برای دستگاه اموی هم میفهمه که از حالا بعد دیگه رفت 12 که دیبن اون شعر معروفشو میگه آخرش اون تو شعر دیبن شما 12 داریم ولی تو فضای قبلی این نیست بنام شیعیان مرتب قیام میکردن امام باشون دعوا میکرد این فضاهای حیل خب آقا ما خیلی بحثمون رفت سراغ چیز
چند
چی؟ چه اعتباری ندونستن؟
اخلاق
کی؟ من اعتباری ندونستم؟ نه دونستم چی دیگه ایم من کنم اون اخلاق تو فضای خصلت ها واقعیه مبناهاش واقعیه اما اخلاق به شدت با اعتباریات کار میکنه یعنی همه علمای اخلاق میگن باید این کار رو بکنی همین گفت باید جمله اعتباری گفته منتها غالبا ادبیات علمای اخلاق تو فضای اعتباریات ادبیاتی است که خیلی به امور واقعیش نزدیکه یعنی غالبا توصیه‌ای که علمای اخلاق میگن توصیه انسانیه دیگه یعنی ما انسان‌ها میتونیم بفهمیم چرا گفت این کارو بکن که حسد نابود بشه چرا گفت این کارو بکن که غیبت نابود بشه یعنی اون فاصله اعتباری یا اینقدر مستقیمه یا اینجوریه دو تا سه تا عامله که اون ما درک کنیم برای اعتباریات اخلاقیون به شدت توی فضای واقعیت اینقدر که خلق میشه بحثا این وقتی نکته مهمی که سوال خوب بود نکته مهم این است که وقتی اومد تو هیوم، هیوم اخلاق معنی خصلت و منکر، اصلا هیوم میدید نفس و منکره، من رو منکره. وقتی من رو منکره معلوم خلقیات رو هم منکره، برای این پرونده خلقیات میریزه کنار، از اخلاق چیش میمونه؟ گزاره هاش میمونه. تو فضای هیوم گزارهای اخلاقی مهم میشه. گزار اخلاقی چه جور گزارهایی هن؟ عمدتاً گزاره اعتباری هن، روی خود خصلت ها واقعی بودن، گزارهاش که اعتباری بود. برای این است که هیوم گزار اخلاقی رو میکنه گزارهای بایدی، بعد بحث میکنه آیا این باید با هست نسبتی داره یا نه. چون این خصلت ها از بین رفته تو فضای هیوم هیچ نسبتی نمیمونه.
من
نه پوزیتیویست ها اینو میگم، خود هیوم اینو نمیگه. ببین من نکته اینه، این فضایی که کم کم اخلاق که حوزه واقعیت بود مساوی میشه با گزاره اخلاقی، که البته گزاره اخلاقی گزاره اعتباری هم، بعد این فضا میرسه به ما، میرسه به ما. آقای علامه به طبع معلوم کنبالی این اشتباه رو میکنه که قصدوب رو توی چیز میگه گزاره مشهورات، مشهورات هم یعنی اعتباری، یعنی غیر واقعی.
آبتیشا
اینجوری نمیگه،
علامه
فقط درست گفته. گفته علامه میشه اینجوری میگه تحقیق میکنه، میگه علامه قائل به حسن قبل عقلی هست در دستگاه اخلاق. اینی که اینجا اعتباری هست مثلا اون حسن قبل نیست، این همون طلاق میگه. خب میدونم آخه علامه دو گونه حرف زده، تو یه رساله دیگه باز این نظر من نوشته، این آقای جمال علی اونجا نوشت، ایشون اصطلاح خودش جعل کرد، ایشون نوشته که اعتباریات طبیعت محور، اعتبارات فطره محور، اصطلاح منده خدا بود، یعنی تو ادیر علامه نیست. میگفت شما تو متن علامه میبینید که در قبال حسن و دو جور حرف زده.
آره.
یه جور تو المیزانش حرفش به شدت واقعیه، توی رساله اعتبارات به شدت اعتباریه. این انواع تحلیلای ماست که داریم ازش میکنیم. ببین این دو نوع رو نظر آقای عابدی شاهرودیه. من نکته اینه حواستون باشه، خود علامه اونجا که داره میگه جملاتش این دلالت رو نداره، ظاهرا داره یه چیز میگه. منم میخوام بگم با این فضا، یعنی اون حرفه شما اینا رو بذارید کنار هم، میگن این اشتباهی که آی کمپانی گفته و تو ادبیات علامه هم منتقل شده.
شما
مثلا
شما
دارید
به
اینکه
اشتباه کرده، ولی این
تفسیر
بهتره که
میگه علامه منتقل. خب باشه، حالا بود، حالا میخوام اینو الان تو بحث ما
به ثمری
نداره، اما خلاصه الان خروجیش چی شده؟
باشه،
میخوام فوقش این میشه، ولی میخوام الان خروجیش چی میشه؟ فوقی که ذهنیت اغلب معاصرین شاگردای علامه این شده که تا میگه اخلاقیات حوزه اعتباریات داری میگی، به این ضرره رو خوردیم ما. نکته من این است که با اخلاقیات قضیات مستوفه حوزه واقعیاته، از اون جهت که اعتبار میشه روش حوزه، و اینا خیلی به هم نزدیک، همین حرف منی بود. برای همین قاطی نکنیم این آقای، یعنی این مدل قاطی کردن ما تو این فضا حوزه فقه رو میتونیم بفهمیم، حوزه تعبد رو میتونیم بفهمیم، حوزه در واقع اون مداخلات پیچیده شارع. این در واقع نکته اصلی من بود تو بحث فضای دینی بودن که تو مقاله فقه و اخلاق هم بود. حالا یه 10 دقیقه رو میخواد اگه سه جلسه قرار امروز باشه یه 10 دقیقه رو استراحت کنیم.